خب با نام و یاد خدا با توجه به آیه دکتر علیزاد بفرمید باشه بفرمید هر زمان خواستید بفرمید
سلام
مرسی
بسم الله الرحمن الرحیم مجددن با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و خیر مقدم خدمت اساتید بزرگوار به خصوص میزبانان اصلی این جلسه سرکار خانم ارشد همکار فرهیخته و دیرین ما عضو خانواده علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر امیدی فرزند فرهیخته دیگری از این مجموعه که دعوت ما رو پذیرفتن و زمان گذاشتن از محضرشون استفاده خواهیم کرد با توجه به محدودیت زمانی که ساعت 5 انشاءالله میخواییم بحث رو جمع بکنیم حالا چون بعدش انتخابات انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران خواهد بود بر این اساس جلسه رو شروع میکنیم تا اعضای دیگه و دوستان دیگر هم برسن با عنایت به اینکه آقای دکتر امیدی به جلسه دیگه هم از جلوتر از ما قول دادن و در زمانی باید در اونجا حضور داشته باشن برنامه رو من با اجازه ایشون و خانم ارشد نیجوی تنظیم کردم که بتونیم از محصر هر دو بزرگوار حد اکثر استفاده رو بکنیم. موضوع بحثمون موضوع این نشست تخصصی به نوعی نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور هست که یه مقدمه رو من اشاره خواهم کرد و بعد در خدمت اساتید هستیم. تناسیبی که در این مقدمه من میتونم بگم یکی از دغدغه‌های جدی امروز جامعه ما، این که میگم جامعه ما عامه، یعنی هم مدیران جامعه هم حاکمان جامعه هم شهروندان جامعه و هم ذینفعان هم ذیمدخلان، همه به نوعی اتفاق نظر دارن به این که آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور ما برازنده کشور ما نیست، مخصوصا با ادعایی که ما داریم. از اون فرزندان خوبم هم خواهش میکنم در همین ردیف جلو بشینن، جا هست. بفرمایید. یعنی این دغدغه واقعا یک دغدغه جدی است که به قول بعضی از دوستان حتی صدای رهبری را هم در آورده و نهایتا باید نسبت به این موضوع که کشور ما بهش گرفتار شده توجه ویژه بشه. حالا چرا اصلا این وضعیت پیش آمده؟ اعم من عرض میکنم آسیب‌های اجتماعی رو، موضوع خاصی هم نمیخوام روش متمرکز بشم، از احتیاط شما بگیرید تا نهایت. چرا واقعا این وضعیت پیش آمده؟ چه عواملی دست به دست داده که این مسئله پیش بیاد؟ ما در جلسه قبل از این که از صبح برگزار شده بود در اون پنلی که من مسئولیتش رو بر عهده داشتم جسارتا عرض کردم که ما همه ما الحمدلله رب العالمین تبدیل شدیم به اپوزیسیون از بالا تا پایین، رئیس جمهور اپوزیسیون، نمیدونم رهبر معظم اپوزیسیون، مدیران جامعه اپوزیسیون هم و سازمان بهسیستی که به نوعی متولی این حوزه است تبدیل شده به اپوزیسیون، همه به نوعی. پس کی باید مسئولیت بپذیره؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ چرا ما باید در بعضی از آسیب‌های اجتماعی در دنیا حرف اول بزنیم؟ خب این رنج‌آور و دردآوره. بر این اساس اون یکی از زمینه‌های بسیار مهمی که در این رابطه باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره چگونگی مدیریت آسیب‌های اجتماعی است. شما می‌دونید، حتما هم می‌دونید، به اقتضای رشته‌تون سازمان متولی اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ولی در کنار سازمان بهزیستی کشور سازمان‌های دیگری هم هستند، حالا یا قانونن یا نمیدونم عرفن یا از روی رابطه یا هر چیز دیگری. شهرداری مدعی این قضیه است، مدیریت شهری، وزارت کشور مدعی این قضیه هست، بعضی از NGO ها مدعی این مسئله هستند، ولی همه اینها به نوعی تلاش هایی که میکنن منجر به اون نکته ای که مورد انتظار حد اقلی ماست نمیشه، یعنی به درستی موضوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه مدیریت نمیشه. و همین دلیل هم ما روز به روز با افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجهیم. تعداد معتادین امروز ما با تعداد معتادین 5 سال پیش ما خیلی تفاوت میکنه، همونجوری که بعد سایر موضوع ها هم به همین ترتیبه. بنابراین واقعا میخواییم ببینیم چه باید کرد. نقدی که میکنیم همراهش انشاءالله در بخش دوم صحبت‌های این دو بزرگوار به این برسیم که پیشنهادمون برای حوزه آسیب‌های اجتماعی و شیوه مدیریتش چیست که یه مقدار ما رو تسکین بده، ما رو از این دلمشغولی نجات بده. ما نگران جامعهمون و مخصوصاً نگران جوانهامون هستیم. من حالا به یک ریشه فقط یه جمله میگم، میرم سراغ اساتید بزرگوار. زمانی که شما در جامعه، میانگین بگم، قلوبم نکنم، در هر خانه ای حداقل با یک جوان بیکار مواجه باشید، با توجه به آخرین سرشماری نفوس و مسکن، ما حدود 22 میلیون خانوار در کشور داریم، 22 میلیون بیکار برای یک کشور کافیه برای بسیاری از آسیب‌های اجتماعی. من نمیخوام جسارت بکنم بگم که بیکار لزوماً مبتلا به آسیب اجتماعی میشه یا دنبال انحرافات اجتماعی میره. بسیاری از بیکاران مظلوم ما از جمله در اطراف خودم میبینم روز به روز هم متاسفانه به دلیل تعطیلی این شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های تولیدی، به دلیل بی‌تدبیری مجموعه مدیریت در واقع اقتصادی کشور، نهایتاً بعد این تعداد هم روز به روز افزوده میشه. مطمئنم نسبت به ماه گذشته ما افزایش داشتیم، مطمئنم نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم، چون هر روز یه خبر ناگواری میرسه به این که بالاخره این شرکت ورشکسته شد، 50 تا آدمش به نوعی بیکار شدن و همینطور بعضی از تظاهرات هم شما میبینید دیگر. الحمدلله تلویزیون ملی خودمون هیچ کدوم از این چیزا رو منعکس نمی‌کنه، شاید هم اجازه انعکاس ندارن. ما اینا رو باید از ماهواره‌ها ببینیم و دردمون افزایش پیدا بکنه. علی حال این موضوع رو ما ان شاءالله امروز با این محدوده زمانی اندکی که در اختیارمون هست، که ان شاءالله حد اکثر استفاده رو از این زمان خواهیم کرد، به بحث می‌گذاریم. من صحبت رو اینجوری تقسیم بندی کردم که یک 10 دقیقه اولی هر کدوم از عزیزان طرح موضوع میکنن، بعد در یک رو هر کدوم در قسمت دوم خلاصه به جنبندی برسیم، اشاره نتیجه‌ای از این بحثمون بگیریم. بر همین اساس در راند اول، بالاخره در راند اول از خانم ارشد شروع میکنیم، در راند دوم با توجه به اون وعده‌ای که آقای دکتر امیدی دادن و خلف وعده نباشه، از ایشون شروع میکنیم که انشالله به اون برنامه‌شون هم برسن. در خدمت خانم ارشد هستیم. خانم لیلا ارشد، سرکار خانم لیلا ارشد، دانش آموخته فرهیخته مددکاری اجتماعی کشورمون، و من خودم به سهم خودم به عنوان عضو کوچکی از جامعه مددکاری اجتماعی کشورمون همیشه به وجودشون و نقطه نظراتشون و تلاش‌های ارزشمندشون افتخار کردم. امیدوارم دیگران هم درس خوبی از ایشون بگیرن و میگیرن انشالله. در خدمتتون هستم.
خب با سلام،
خیلی
ممنون از اینکه خورسندم که امروز در خدمتتونم. سپاسگزارم از آقای دکتر که امکان به من میدن که گهگداری بتونم در خدمت شما باشم. اینجا خونه منه و من هر وقت که خوانده میشم به اینجا بسیار خوشحالم. ممنونم که این امکان به من دادین آقای دکتر که در خدمتتون باشم. قرار شد من امروز راجع به تجربیات در واقع نهادهای مدنی، تجربه زیسته یک فعال مدنی تو حوزه آسیب‌های اجتماعی صحبت کنم و بگم که موانع ما برای اینکه اتفاقات خوبی رو که آقای دکتر اشاره کردن چرا نمیفته و من به عنوان یک کسی که تو این حوزه تلاش میکنم و فعالیت میکنم اوضاع رو تجربه من چیه و تجربه من چی رو میگه. خب خوب میدونین که دیگه در قرن 21 واقعا قرار نیست فقط دولت ها برای بهبود شرایط اجتماعی تنها گام هایی بردارن. کنشگران اجتماعی، کسانی که تو این حوزه دغدغه مسائل اجتماعی دارن، متخصصن و دلشون میخواد شرایط رو بهتر بکنن، خیلی تأثیر زیادی دارن. شما شاهد تلاش های فعالین محیط زیست هستیم، فعالینی که در حوزه بیماری ها بیماری های خاص تلاش میکنن هستیم، گروه هایی که در حوزه زنان و کودکان تلاش میکنن، یعنی سابقه ایجوهایی که توی این حوزه فعالیت شروع کردن از دهه 70 شروع شده. همه این سالها تلاش شد برای این که بتونیم اطلاعات رو منعکس کنیم. نهادهای مدنی یا ایجوها به عنوان حد فاصل گروه هدفشون و دولت ها و سیاست گذارا یا برنامه ریزا هستن. این که میتونن با هایلایت کردن، نشون دادن مشکلات گروه های هدفشون توجه دولت ها رو بر انجام وظایفشون جلب بکنن و بخوان تو این حوزه اقدامات مؤثری رو انجام بدن. خب به این دلیل NGOها میتونن این کار رو انجام بدن، چون متخصصن، چون خودشون از مردمن، از بطن جامعه آمدن، دغدغه این مسئله رو دارن از اینکه چطور میتونن شرایط رو به نفع گروه هدفشون تغییر بدن. اینها دلایلی هست. خوشنامن، معمولا اینطوریه. حالا کاری ندارم به اینکه برات در جامعه‌ای که همه دارن یه هارمونی رو میزنن، خب این جوام هم همینه. خیلی وقت تو مصاحبات من میگن آیا شما اشکالی به این جوام میبینین یا جایی میگن، خب خیلی طبیعیه، یک صدا که از یه جای عجیبی داره میاد، این هارمونیه که تو این کشور همه دارن میزنن، حالا یه جایی پررنگ‌تر و بیشتر، یه جایی کمرنگ‌تر. معمولا توی گروه‌های مختلف کسانی که میان وارد این حوزه‌ها میشن به طور فعال، آدمایی هستن که شناخته شدن، علاقمندن و میتونن گام‌های نشون داده شده در دنیا که میتونن گام‌های بلندی بردارن و این خیلی مایه خوشحالی از این که بشه. آنچه مسلمه مشکلاتی رو که NGOها میبینن به دلیل اینکه در کفن، در سطح جامعه، در بین مردمی هستن که درگیر مشکلاتن، خیلی میتونن اونا رو شفاف ببینن، خیلی بدون واسطه ببینن و بتونن این اطلاعات و این در واقع انتظارات رو انتقال بدن. خب من یادمه که وقتی که تو این حوزه کار شروع کردیم، خیلی از اطلاعاتی که ما به سیاست گذارا میدادیم واقعا در جریانش نبودن. نمیدونستن زنانی که اعتیاد دارن فاقد برگای هویتی هستن، نمیدونستن کودکانی که در خیابان کار میکنن خانواده دارن، نمیدونستن کودکانی که در خیابان هستن شناسنامه ندارن. این که میتونن NGOها، نهادهای مدنی، به دلیل اینکه گفتم متخصصن و خیلی از نزدیک کار میکنن، میتونن الگوهای خیلی مناسبی پیشنهاد داشته باشن، میتونن وقتی این مشکلات رو انتقال میدن مشکلاتی باشه که همراه باش راهکار باشه، یعنی فقط انتقاد و ایراد گرفتن نباشه. مثلا من یادمه که تجربه کار با کودکان در سال 77 و انجمن حمایت از حقوق کودکان که حالا من در خدمت آقای دکتر فتی هستم، خیلی خوشحالم، یا ایجاد خط تلفنی صدای یارا تو سال 78، اینا همه زمانی اتفاق افتاد که اصلا دولت مسئلهش این نبود. یعنی با اولین دیدن اولین گروه های بچه ها به طور گسترده در خیابان، ما فکر کردیم باید دستمون رو زانومون فشار بریم و بریم وارد خیابون بشیم و ببینیم داستان چیه، اینا کیان، اینا از کجا آمدن. تصور این بود که ما کودکان آن استریت و این استریت داریم، اینا کودکانی هستند که پدر دارن که بیش از 85% کودکان والدین دارن، والدینشون اعتیاد دارن، مهاجرن، پول ندارن، فقیرن، بیکارن، بنابراین میتونن اطلاعات خیلی خوبی در اختیار سیاستگزارا بذارن برای اینکه این برنامه‌ها برنامه‌های واقعی نزدیک به آنچه که نیاز جامعه است باشه. یادمه که من وقتی کار اولین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان یا همون DIC رو در دروازه قاره تهران رو اندازی کردم، خب ما بعد از یه مدت بسیار اندک دیدیم خانم ها اعتیاد به سرپناه شبانه دارن. اگر شما یه آدمی رو که میاد اونجا بهش متادونش رو بدی، پوشاکش رو بدی، آموزش بدی، غذاش رو بخوره، حمام بکنه، همه اینا رو داشته باشه، اما وقتی شب قرار بره تو پارک بخوابه، باز مورد تجاوز قرار میگیره، باز مورد سرقت قرار میگیره، باز مورد آزار قرار میگیره، صبح دوباره میاد. و وقتی من بهش میگفتم تو که اینجا داری همه خدمات تو رایگان میگیری چه اتفاقی افتاد، دلواز میشه مثبته، میگفت تو اگه جای من بودی دیشب مورد تجاوز قرار میگرفتی دو تا دود نمیگرفتی که یه ذره فراموشش کنی. و این یه واقعیت. بنابراین وقتی این اطلاعات و انتقال میدیم، و حالا من تو بخشای بعد میپردازم به این کمطور که آقای دکتر خواستن و برنامه‌ریزی کردن که چرا این اتفاق نمیفته، وقتی که اطلاعات بسیار روشن، شفاف و در جریان این که چی داره میگذره و چگونه میگذره. من فکر میکنم بیش از 20 ساله، از سال 72 که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست تا الان، بحث فعالین حوزه کودکان اینه که خب نیازهایی دارن کودکان که امروز به اون نیازهاشون توجه نمیشه. من تو بحث بخش دوم بحثم به این میپردازم که کودکان سرزمین ما به چی نیاز دارن. نزدیک 11 سال قانون حمایت از کودکان و جوان خانواده در مجلس داره خاک میخوره، 3 سال در دولت آقای احمدی نژاد موند به جایی که 3 ماهه به مجلس داده بشه، 3 سال در دولت موند، 13 سال قانون حمایت از کودکان به تصویب نمیرسه. و من نمیدونم برای نماینده های کشور ما مهمتر از کودکانمون چی هست، چه چیزی مهمتر و ارزشمندتر از کودکان ما وجود داره برای آینده سرزمینمون. و حتی نگاه کردن و دیدن مسائل و مصائب کودکان. و دیروز و من زنگ زدم، روزنامه آرمان میگه که نظرت چیه راجع به این که در واقع طرح حمایت از زنان در مجلس. گفتم والا نزدیک 13 سال حمایت از کودکان تصویب نمیشه و من نمیدونم چقدر تو جامعه ما مسائل زنان مسئله روزه، هرچند که تک تک شماهایی که اینجا نشستیم میدونیم که اگر ما قرار جامعه سالم و بهتری داشته باشیم، اگر بتونیم زنان مادران رو توانمند بکنیم و اونا رو نسبت به مسائلشون آگاه بکنیم، کار بزرگی انجام دادیم. من فکر میکنم 10 دقیقه هم تموم شد.
ممنونم از دقتتون. متشکرم. استفاده کردیم. من یه جمله فقط بگم بریم سراغ آقای دکتر امیدی. زنان ما در این مسابقات اخیر افتخار آفریدن. من حیرت میکنم از این بی‌تدبیری که آیا سوال دیگه، سوال از شما نیست، سوال از اون هستن در کارانه، آیا این زنان خوب ما، دختران عزیز ما که افتخار آفریدن برای کشور، پرچم کشورشون رو بردن بالا، آیا اینها میرفتن تو مسابقه بین المللی میتونستن پیام بدن به دنیا، یا مردانی که جایگزین شدن؟ اینو جوابش رو باید دوستانی بگن که این بی‌تدبیری رو کردن و این زنان افتخار آفرین رو محروم کردن از حضور در ادامه این رقابت. در خدمت آقای دکتر امیدی هستم.
ممنونم. بله، سلام عرض می‌کنم و ممنونم از آقای دکتر زاهدی که فرصت گفتگو فراهم کردن. پیشاپیش هم باز میخوام از این که در واقع ناگزیر رو هم چون ساعت 5 در جای دیگه باید در مورد طرح خصوصی سازی آموزش و پرورش در صحبت بکنیم، ناگزیر هم زودتر جلسه رو ترک کنیم. اما من هم اگه در واقع بخوام بحثم رو قسمت بکنم، ابتدای اینو توضیح میدم که همونجور که در ابتدای صحبت‌های خانم ارشد هم بود، این که ما موقعی که از مدیریت مشکلات اجتماعی، من خیلی در واقع مایل نیستم از واژه آسیب‌ها استفاده کنم، موقعی که و بعد هم در بخش دوم صحبت هم میگم که در واقع خود در واقع حتی دانشی که در مورد آسیب‌ها اصطلاحاً داره صحبت می‌کنه، درگیر در واقع چه دگردیسی‌هایی شده که خود این دگردیسی بخشی از در واقع میشه گفت انباشت مداوم آسیب‌ها و چرخه آسیب‌هاست. اما به هر حال اگه ما بخوایم از مدیریت مشکلات اجتماعی صحبت کنیم، همینطور که خانم ارشد هم گفتن، از یک میدان داریم صحبت میکنیم که یک بخشیش در واقع سازمان‌های رسمی دولتی هستن و در کنارش انواع دیگری از کنشگران، از دانشگاه گرفته تا نخبگان اجتماعی، روشنفکران، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، خیریه‌ها و هر آن کنشگر دیگه که میشه تصور کرد درش وجود داره. به عنوان مثال اگه بخوایم از همین دانشگاه صحبت بکنیم و مخصوصا علوم اجتماعی، جایگاه واقعی علوم اجتماعی توی میدان در واقع سیاست گذاری برای حل مشکلات اجتماعی چه میتونه باشه؟ آیا این نقش صرفا مثلا در خوشبینانه ترین حالتش تولید دانش یا کار پژوهشی کفایت میکنه یا نه؟ میشه از دانشگاه و نخبگان دانشگاه این انتظار رو هم داشت که به عنوان یک نیروی اجتماعی اثرگذارتر موضع‌های مشخص و شفاف بگیرن؟ چرا اینو میگم؟ اینکه مثال عرض میکنم، ما سال گذشته چند ماه گذشته تو همین دانشگاه در حقیقت می‌خواستیم یک نشستی در مورد فساد در نظام سلامت ایران که مراسم رونمایی کتاب بود برگزار کنیم، توی یک در واقع گروه تلگرامی که صحبت می‌شد، بعضی از اساتید دانشگاه موضعی گرفتن که این یک موضوع تنده و اساساً دانشگاه نباید ورود بکنه به همچین مباحثی. خب و در حالی که شما می‌بینید مثلا رسانه خیلی خوب داره توی این حوزه نقش خودش رو از انواع فسادهایی که در نظام سلامت ایران به شدت در حال گسترش و وضعیت خیلی فاجعه‌باری پیدا کرده داره بحث میکنه، اما جای دانشگاه کاملا خالی است. و با توجه در واقع به حضوری که بعضا زمانهای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در وزارت رفاه داشتم، اینو با در واقع تاکید میگم که موضع‌گیری دانشگاه هر وقت اتفاق افتاده، موضع‌گیری حتی مصاحبه چه بسا استاد اثرگذار دانشگاهی، به شدت تو میدان سیاست‌گذاری میتونه تأثیر بگذاره و آرایش نیروها رو حول داخل میدان در واقع جابجا بکنه و در واقع تنظیمات رو در واقع به گونه دیگه شکل بده. پس این به نظر من مسئله میدان رو باید کمی فراتر از صرف دولت ببینیم. نکته دومی که وجود داره، ببینیم ما اگه بخوایم چه در مورد خود مشکل و چه در مورد حتی راه حل‌هاش بخوایم صحبت بکنیم، میشه یک سری در واقع گفته‌های تکراری که مدام در پژوهش‌های مختلف میاد بگیم. این که تعدد سازمانی داریم، سیاست‌گذار واحد نداریم، منابع کافی در واقع تزریق نمیشه، توجه به نهادهای مدنی وجود نداره یا در واقع تهدید میشن، تضمین میشن، محدودیت براشون ایجاد میشه. همه این مسائل همش هم مسائل درستی، یعنی اصلا اینها در واقع قابل کتمان نیست، یک بخش مهمی از این مسائل هم. و اتفاقا مهمترین گونه راه حل‌هایی که در خود این نظام سیاست‌گذاری هم شکلیه در پاسخ به همین در واقع نقدهاست. یعنی اونجا هم به عنوان مثال عمده اصلاحاتی رو که برای حل مسائل اجتماعی میبینم، سازمان سازی هست، شورا سازی هست، تفکیک سازمان هاست، ادغام سازمان ها. یک مثال بزنم اینجا، ببینید شما، به نظر من یک خطای استراتژیکی که در دولت آقای روحانی تو مسئله آسیب‌های اجتماعی اتفاق افتاد این بود که بر اساس تمام پژوهش‌هایی که چه در دولت و چه در بیرون دولت انجام میشه، گفته میشد یکی از محورهای در واقع پیش نرفتن در حقیقت سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی تو ایران اینه که نگاه انتظامی امنیتی وجود داره. و ما می‌بینیم که در واقع وزارتخانه کشور به عنوان یک وزارت انتظامی امنیت داخلی میشه متولی در واقع سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی. شورای اجتماعی که سال‌ها اساسا حتی وجه قانونی نداشت. اون شورای اجتماعی کشور بعد از تاسیس قانون ساختار نظام جامعه رفاه تامین اجتماعی اساسا باید منحل میشد، منتها بر اساس یک تعارف سیاسی در دولت آقای خاتمی این ماندنی شد، یعنی در واقع حذف نشد و در دولت آقای روحانی الان میبینید فعال شده و عملا متولی اصلی و تقسیم کننده کارهای حوزه سیاست و آسیب‌های اجتماعی شده وزارت کشور. وزارت کشوری که اساسا نگاه اجتماعی نداره. شما اگه ساختار این وزارتخانه رو ببینید در تمام در واقع استان‌ها ما یک دفتر در واقع اداره کل امور اجتماعی داریم که زیر مجموعه معاونت سیاسی امنیتی استان داره و در واقع مدیران این ادارات اجتماعی هم با همون رو کرده انتظامی امنیتی در واقع منصوب میشن. پس نمیشه در واقع انتظار داشته، یعنی یک خطایی به نظر من استراتژیک بود و همزمان شد با عقب زدن در واقع یک وزارتخانه اجتماعی، یعنی وزارت رفاه و دفتر آسیب‌های اجتماعی این وزارتخانه از این حوزه. بعد به نظر من این خطا بود. چرا؟ چون اساسا مسائل مدام این گونه دیده میشد، این هم برجسته شد. اما یک مسئله دیگه که مسئله سومی که به نظرم مهمه، به قول فوکو ما واقعیت اینه که گاهی با یک نخواهندگی ها، یک نیندیشیدگی های تو حوزه سیاست گذاری اجتماعی مواجهیم. بر اساس تجربه شخصی میگم، مثلا در حوزه مطالعات فقر، به نظر من در واقع دولت ایران برای مقابله جدی با فقر با کمبود منابع مواجه نیست، بلکه مقابله با فقر در اولویت سیاست‌های نظام سیاسی نیست، در اولویت در واقع نظام سیاست گذار. من یک مثال خیلی ساده بزنم. ببینید سال گذشته در بودجه سال 96 کلاً 200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود برای شیر مدارس، این پاکت‌های شیری که به دانش آموزا، تا اسفند ماه، تا اواخر بهمن ماه دولت به علت میتونم بگم به بهانه یا به استناد به نداشتن نقدینگی این اقدام انجام نداده بود، یعنی 11 ماه از سال گذشته بود اما شیر مدارس تامین نشده. اما در همون 11 ماه چیز حدود 11 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور بابت تسویه حساب 4 تا مؤسسه غیر مجاز غیر قانونی در واقع دولت پرداخت کرد. 11 هزار میلیارد تومان ما برای اون تسویه حساب داشتیم اما 200 میلیارد تومان در واقع برای تامین شیر مدارس نداشتیم و از این مصداق ها بسیار زیاد میشه در واقع آورد. پس بنابراین من ضعف گفتمان سیاست گذاری اجتماعی رو خیلی در این مفهوله جدی میبینم. اما به رغم همه این مسائل به نظر من ما در حوزه مشکلات اجتماعی با یه سوال جدیتری مواجه هستیم و اون اینه که اساسا چه قواعدی، اگه از منظر نهادگرایی بخوایم صحبت بکنیم، چه قواعدی حاکم بر این میدانن، این قواعد چجوری طی چه دینامیزمهایی شکل گرفتن، چطوری تثبیت شدن و چطوری دارن در واقع در درون خودشون با دینامیزمهای دیگه هم پیوند میشن، هم افزا میشن، چه ائتلافهایی رو دارن تشکیل میدن و چگونه در واقع مقاومتهایی که ممکنه در مقابل این میدان وجود داشته باشه دارن میشنن. اینجا در واقع من به در حقیقت اگه بخوام بگم به دو تا در واقع دینامیزم مثل یک گفتمان غالبه که تو بحث به حساب سانس بعدی صحبت هم توضیح میدم، به نظر من ما در حوزه مشکلات اجتماعی و حتی میشه یه مقدار عام‌تر بود در کلیت جامعه با یک روندی از مدیکالیزه شدن بسیار شدید مواجهیم که توضیح خواهم داد که این مدیکالیزه شدن چگونه حتی مفاهیم اجتماعی داره از درون تهی میکنه، داره دچار دگرگسی میکنه مفاهیم NGO ها رو، داره دچار دگرگسی میکنه NGO ها رو، داره تبدیل میکنه به یک سری خیریه های تخصصی بسیار تقلیدگرا، مثال خواهم زد توی ادامه بس. و اینها در واقع آن چیزی است که اتفاقا پیوند خورده با آن گفتمان اقتصاد سیاسی که در دنیا یک سابقه ای داره، در ایران هم در واقع کاملا اینها با هم دیگه چفت شدن و تا حدی میتونم بگم که در حقیقت فقه هم از اون حمایت میکنه، یعنی در واقع ساپورت میکنه در حقیقت این تلاقی گفتمانی رو. یک مسئله جدی که فقط یک مدخلی باشه برای ورودم به بحث بعدیم اینه که تو ذهن داشته باشیم ما از موقعی که از مدیکالیزه شدن یا پزشکی شدن صحبت کنیم که از دهه 60 70 میلادی در واقع بحثش جدی شد، دستاوردهای مثبتی داشت، توضیح خواهم داد، پیامدهای منفی بسیار جدی داشت، توضیح خواهم داد. اما اون چیزی که وجود داره این مدیکالیزه شدن تو ایران با یک چیز دیگه همزمان شده و اون هم اینه که در حقیقت تصدیگری عمده سازمانهای دولتی در حوزه اجتماعی هم به پزشکان سپرده شده در ایران. یعنی شما اگه نگاه بکنید وزارت بهداشت درمان که در کشورهای دنیا اساسا ممنوع میکنن که پزشک بخواد وزیر بهداشت باشه، کلا در اختیار پزشکان. سازمان تامین اجتماعی، تمام سلسله مراتب مدیریتی سازمان بهزیستی، معاونت اجتماعی سازمان برنامه، مدیر کل دفتر بودجه اجتماعی سازمان برنامه، مدیر معاون اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، تماما اگه برید نگاه بکنید اینها پزشکان. یعنی عمده تصدیگری های حوزه مسائل اجتماعی و حتی صاحب نظران این حوزه هم در واقع به نوعی به پزشکان سپرده شده و این یه تلاقی که حد در من حضور پزشکان الزاماً مسئله نیست، منتها این که در حقیقت روی کرد پزشکی حاکم بشه مهمه تو دنیا، ولی تو ایران حاکم شدن این روی کرد همزمان شده با حاکم شدن خود پزشکان و تکنیک ها و فنونی که در واقع خود پزشکان دارن استفاده می کنن در تعریف مسائل، صورتبندی مسائل و حل مسائل. من ادامه بحثم رو در واقع بعدا میگم.
خیلی متشکر. استفاده کردیم از راند اول بحثای عزیزان. خانم ارشد تاکیدشون در صحبت ها به سازمان های مردم نهاد بود، اینکه این سازمان ها چجوری میتونن رابطه بین آسیب دیدگان و دولت باشن و دلایلی رو مطرح کردن که این سازمان ها به دلیل موقعیت اجتماعی مناسبی که دارن میتونن نقش رابط بودن خودشون رو به درستی ایفا بکنن و خلاصه تاکید کردن به اینکه این سازمان های مردم نهاد به دلیل وقوفشون به اوضاع کشور در حوزه بحث ما طبیعتاً میتونن در راستای اینکه چه باید کرد نقش آفرین باشن، مشروط به اینکه خلاصه به اینها میدون داده بشه و اجازه فعالیت به طور آزاد داشته باشن. و اظهار تأسف کردن در انتهای صحبتشون از اینکه قانون خیلی شفاف و روشن و در این حال خیلی ضروری و مهمی مثل قانون حمایت از کودکان 13 سال هست که بالا پایه میشه و نهایتاً خاک میخوره و به جایی هم نرسیده. آقای دکتر حالا چرا؟ یعنی در انتها گفتم بالاخره چرا این اتفاقات میفته؟ چرا به این سازمان ها جایگاه واقعی خودشون نمیتونن ایفای نقش بکنن؟ چرا قوانینی از این دست جدی گرفته نمیشه؟ یعنی من اینجور برداشت میکنم که حتی قانون برای قانونگذاران ما هم متاسفانه مثل اینکه مسائل خیلی مسائل جدی نیست. آقای دکتر امیدی مواردی که مطرح کردن در ابتدای فرمایششون فرمودن که من دوست دارم واجه، حالا واجه به این باید بحث با هم داشته باشیم، مشکل اجتماعی یا مسئله اجتماعی رو ترجیح گفتن میدم به واجه آسیب اجتماعی و سوالی رو مطرح کردن به درستی که جایگاه علوم اجتماعی در حوزه سیاستگذاری ها کجاست و تاکید کردن که ما میدان و موضوع آسیب های اجتماعی رو باید فراتر از دولت ببینیم. ما مشکلاتی داریم، سیاستگذاری واحد وجود نداره، تعدد مجری داریم و چند نقطه، و اشاره کردن به این که یکی از نگاه های آسیب زننده به حوزه آسیب‌های اجتماعی نگاه امنیتی است. مثلاً روشنش هم مسئولیتی است که اخیراً یک سازمانی درست کرده، چند سالی است وزارت کشور به نوعی ورود کرده به حوزه آسیب‌های اجتماعی، در حالی که اصولاً وزارت کشور یک نهاد امنیتی است و طبیعتاً ورودش میتونه نگاه امنیتی به این حوزه رو تشدید بکنه. اشاره کردن به این نکته که به قول فوکو ما با یک نیندیشیدگی مواجهیم. تلفظش هم خود سخته برای من در موضوع بحث میگه مواجهیم و به نظر میرسه انگار موضوع آسیب‌های اجتماعی یا موضوع به قول آقای دکتر امیدی مسائل اجتماعی برای سیاست‌گذاران ما، برای دولت مردان ما مهم نیست. آخر صحبتشون هم اتفاقا به همین رسیدن. اصلا این که ما بخش اجتماعی ما به طور کلی بخش اجتماعی ما تبدیل میشه به پزشکی، من نگرانم که یه وقت خیلی ما داد و بیداد بکنیم، خیلی اصرار بکنیم، بعد یه دفعه بیان بخش روانی رو حاکم بکنن، بگن خب روانشناسی جزو حوزه علوم اجتماعی است، طبیعتاً اونجا یه خورده مشکل مشاهده بیشتر هم بشه. علی حال این که چرا واقعا در حوزه اجتماعی ما در تمام سالهای بعد از انقلاب اغلب و اکثریت قریب به اتفاق مسئولین دستن در کاران، حتی بخش قابل توجهی از سیاستگزاران، چون خود آقای دکتر امیدی هم با سازمان برنامه در ارتباط بودن، عرایض بنده رو تایید میکنند که بخشی از سیاستگزاران هم به نوعی در این حوزه از مجموعه پزشکی بودند و مثلا نگاه پزشکی با نگاه اجتماعی به دلایل مختلف کاملا متفاوته، که نهایتا تصدیگری هم باز متاسفانه به عهده پزشکانی بوده که بسیار جدی آسیب زده. بله بنده هم مشکلم، خیلی هم احترام قائلم به پزشکان، مشکلم پزشکان نیستن، ولی مشکل در واقع اون اجراییست که باید توأم با تدبیری باشه، که قطعا نگاه پزشکان به مسائل اجتماعی و نگاه حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسان به آسیب‌های اجتماعی یا حوزه اجتماعی کاملا متفاوته. همونجوری که در ابتدای جلسه عرض کردم، چون آقای دکتر امیدی به برنامه باید برسن، قسمت دوم رو با اجازه خانم ارشد با ایشون شروع میکنیم که انشالله به جنبندی برسن و بعد در خدمت خانم ارشد خواهیم بود.
ببینید این مدیکالیزه شدنی که در واقع میگم یکی از نیازهای، یعنی همزمانیش با در واقع غالب شدن یه گفتمان اقتصاد سیاسی خاص در ایران، که به نظر من چرخه ها یا دینامیزم های تولید کننده آسیبش به مراتب قوی تر عمل میکنه به نسبت اون دینامیزم ها یا سازوکارهایی که بناست مواجه بشن. یعنی ما اگه مثلا دو واحد فرق رو کم میکنیم، 10 واحد داریم فرق تولید میکنیم توی سیاست های غلط. یعنی از این طرف به عنوان مثال مستمری خانواده های تحت پوشش امداد بهزیستی رو میبریم بالا، از اون طرف آموزش پرورش رو تجاری میکنیم، بهداشت درمان رو خصوصی میکنیم و چندین برابر هزینه زایی میکنیم در واقع برای جامعه. این که چرا این دینامیزم در واقع فعالتر برمیگرده در واقع به ساحت اقتصاد سیاسی ایران و گفتمانی که به نظر من از دهه 40 داخل ایران شروع شد، انقلاب اسلامی و مخصوصا جنگ، حتی بیشتر از انقلاب میتونم بگم جنگ، نه گسست بلکه یک وقفه 7-8 سالی در واقع توی اون گفتمان ایجاد کردن، اما بعد از جنگ در واقع مجددن در واقع اون گفتمان برگشت و در واقع ادامه داد. و واقعیت هم اینه، حالا من با توجه به حوزه مطالعاتی خودم که سیاست‌گذاری اجتماعی هست، نوعی از کالایی شدن، نوعی از خصوصی سازی، نوعی از تجاری سازی که در حوزه‌های اجتماعی ایران داره اتفاق میفته، در واقع در نوع خودش بسیار خلاقانه و بی‌نظیر. یعنی ما چنین نمونه هایی رو تو دنیا نمیبینیم، یعنی تو حتی در لیبرال‌ترین کشورهای دنیا شما نمیبینید که بیمارستان دولتی باشه، تابلو دولتی باشه، اما داخلش که میرید راهروهاش خصوصی هم. یعنی شما یه درگ گذاشتن وارد یه راهرو، مثلا بخش قلب خصوصی، اون طرف بخش کلیه دولتی، بخش زایمان خصوصی میشه و وارد بخش خصوصی میشه، اصلا تیپ آدم ها متفاوت میشه، هزینه های او 10-12 برابر میشه. هیچ جا در واقع شما چنین پدیده هیچ جای دنیا نمیبینید که مثلا حتی که آموزش خصوصی داشته باشن بیان قانون تصویب بکنه مجلس، همین طوری که الان تو مجلس هست، که آموزش و پرورش اجازه بدن مدارسی رو که در موقعیت های تجاری قرار داره رأساً تبدیل بکن به پاساژ رو بنگاهداری بکن، حتی نمیگه بفروش اینا رو، گفته رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی بیاید اینها رو تبدیل بکنید به مجتمع تجاری خدماتی که در واقع درآمد داشته باشه برای آموزش پرورش. کجای در واقع دنیا مدرسه یا وزارت آموزش پرورش میاد دنبال بنگاهداری اقتصادی؟ این که میگم در واقع اون چیزی که تو ایران داره اتفاق میفته در نوع خودش بسیار بی‌نظیره. و من این که در ابتدای صحبتم گفتم لازمه که این میدان وسیع‌تر ببینیم و ائتلاف‌های شکل بشه و حضور دانشگاه و نخبه‌های دانشگاهی مهمه، از این جهتی که داخل دولت هم یک دست نیست، یعنی اینگونه نیست که کل دولت با این روند متفاوت باشن، کسانی هستن، وزارتخونه‌هایی هستن در خود دولت که به شدت با این رویه‌ها مخالفن، اما از پس اون گفتمانی که غالب شده برنمیان، یعنی در اقلیت هم حتی در خود دولت‌ها. توضیح میدم در واقع در مورد خود این مسئله مدیکالیزه شدن، مهمترین در واقع دستاورد مثبتی که در واقع برای مدیکالیزه شدن تو حوزه آسیب‌های اجتماعی قائل هستن، یعنی که میگن باعث شد ما یک گذاری از پارادایم جرم انگاری آسیب‌ها داشته باشیم. یعنی اگر یک زمانی اساساً آسیب دیده گناهکار شناخته میشد، بعد مجرم شناخته میشد، در روی کرده پزشکی تبدیل شد به بیمار. این میگن یک گزار مثبت بوده به لحاظ پارادایمی و در حقیقت به نوعی انگزدایی کرده از انواع از آسیب ها. اما دو پیامد منفی بسیار جدی داشته که مهمترین سیاست زدایی از حوزه مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی بود، یعنی به نوعی دیپولیتیسایز کرد حوزه اجتماعی رو. و خود این دیپولیسی همزمان شد در واقع این سیاست زدایی با فردی کردن و شخصی کردن مشکلات. یعنی این که در واقع ما همون گونه که یک بیمار رو باید بیاریم به لحاظ ذهنی، به لحاظ فیزیکی، به تعبیر آقای دکتر به لحاظ روانی بررسی بکنیم که چگونه میشه اینو درمان کرد، فکر میکنیم که در واقع معتاد رو هم میشه همین گونه در واقع درمان کرد. به همین خاطر امروز ما بیش از 6000 تا کلینیک که در واقع ترک اعتیاد توی ایران داریم و اینقدر تعدادشون زیاد شده که برای ما عادی شده، اساسا اعتیاد و معتاد بودن به یک مقوله طبیعی و عادی تبدیل شده. عادی سازی یک جریانی از عادی جلوه دادن و به نوعی میشه گفت حتی مشروعیت بخشیدن در واقع به این نوع آسیب‌ها که میتونن تو جامعه وجود داشته باشن. و بعد خود اینها در حقیقت پیوند میخورن با یک اقتصاد سیاسی که یک کارکردی پیدا میکنن. یعنی به نظر من اگه ما بخوایم افراد آسیب دیده رو تفکیک بکنیم توی این نگاه دو دسته هستن. یکیشون در واقع اساساً ببخشید که این اصطلاحات رو به کار می‌برم، یک سریشون اساساً آسیب دیده های غیر قابل بازیافتن، باید اینها رو دور ریخت، اینا رو گذاشت داخل شفق، ولو این که مثلا 50-60 نفرشون در اثر سرماخوردگی و سوء تغذیه فوت بکنن، اتفاقی که چند سال پیش افتاد توی مطبوعاتم، ولو این که مثل اتفاقی که مثلا چند سال پیش شهرداری شیراز رقم داد، فکر می‌کنم سال 91 بود، که قبل از فصل سرما تمام کارتون خواب‌ها رو جمع کرده بود و برده بود تو بیابون‌های اطراف بندرعباس خالی کرده بود و چه بسا بعدشون نمیاد که یک کمی در واقع پایین‌تر تو دریا اینا رو بریزن، که توی این اتفاق دو سه نفر هم تلف شدن. دو سه سال، 5 یا 6 سال پیش توی همین تهران، شهرداری تهران چه این کار کرد، یه عده رو برد اطراف قم، تو بیابون‌های اطراف قم راغا کرد، که باز اینها گزارشه که خود شهرداری داره میده، یک عده تلف شدن. یا یک اتفاق دیگه که خود من توی جلسه حضور داشتم، شاید سال 84 یا 85 بود، ستاد تحصیلات نوروزی یکی از استانها در راستای زیباسازی چهره شهر برای اینکه مسافران نوروزی می‌خواستن بیان، داشتن تصمیم می‌گرفتن که در واقع ما کارتون خواب‌ها، متکدیان، کودکان کار جمع بکنیم تا مثلا از یک اسفند تا یک اردیبهشت اینا رو بازداشتگاه نگه داریم، دپا بکنیم تا مسافران بیان برن و بعد اینا رو آزاد بکنیم. اینها در واقع اون طیفی هستند که در واقع به نوعی میشن غیر قابل بازیافت و خیلی شاید اینا صرفه اقتصادی نداشته باشن. اما یک طیف دیگه شون که یک کارتون خوابایی که به نوعی سرحالتر هم و اینها میتونن تو چرخه اقتصاد مثلا بازیافت کمک بکنن، کاملا هم اتفاقا به درد این سیستم اقتصادی سیاسی میخوان، تبدیل میشن به یک نیروکار ارزان. من توصیه میکنم حالا از دوستانی که جامعه شناس هستن برن مثلا گلهای زباله‌گردی اطراف محمود آباد رو ببینن، همین اطراف تهران، شاید با مترو یک ساعت فاصله نداشته باشید، ببینید چه وضعیتی در حقیقت انواعی از گلهای زباله‌گردی، کودک، بزرگسال، سالمند، همه نوع و یک سلسله مراتبی، یعنی برای خودشون سرگود دارن، هر 5-6 تا گود یه تجمعی از چند تا سرگود، بعد اینا با یه رابطه یه کارشناسی داخل شهرداری ارتباط دارن که به اون حق حساب میدن، پرداختهایی به اون میدن تا این بچه‌ها، این کار زباله‌گردها بتونن در واقع کارشون رو انجام بدن داخل شهر، وگرنه اسمشون میشه زباله دزد. اگه در واقع اون پرداختی‌ها اتفاق نیفتاده باشه به اینها میگن زباله دزد. جالبه که ما یک پژوهش چند سال پیش با یه جمعی از دو سه سال قبل یک جمعی از دوستان همین دانشکده انجام میدادیم، از دانشجوهای این دانشکده، برای خود شهرداری تهران موقعی که مکاتبه کردیم برای اینکه در واقع یه لایه بیشتر وارد مسئله بشیم، به ما فهرست شرکت‌های بازیافت و اسامی هیئت مدیره رو بدید، حتی خود مرکز مطالعات شهرداری نتونستیم فهرست رو تهیه بکنه از شهرداری که به هر این شرکت‌های بازیافت کیان، از کجا اومدن، چیزهایی که بسیاری از این مثلا مراکزی که تحت عنوان نگهداری هم چرا در دولت در دوره‌ای که شهردار قبلی که در واقع آقای قالیباف بود عمده اینها یک نوع نظامیگری درشون غالب شد، عمدتاً بازنشسته‌های نیرو انتظامی نقش مددکار اجتماعی پیدا کردن و اومدن در واقع تولیگری و تصدیگری در حقیقت این مراکز رو به عهده گرفتن. این میدان که در واقع تفسیرهای فرگرا در واقع خیلی غالب میشن، مفاهیم هم به تدریج در واقع محتوای خودشون رو از دست میدن. اگر بخوام یک مثال بزنم، ببینید شما مثلا دقت بکنید به همین واژه empowerment که بعضا میگن ما از آمارتیا سن گرفتیم و میایم تحقیلش میدیم به اینکه مهارت‌های روانی فرد، مهارت‌های اجتماعی فرد، مهارت‌های شخصی فرد باید ارتقا پیدا کنه و اسم اینو میذاریم توانمندسازی. بعد موقعی که میایم برنامه هم براش میذاریم، مثلا کمیته امداد در راستای توانمندسازی یک وام میده، شما میرید نمیدونم ماشین میخرید، مسافرکشی میکنید، پس بنابراین دیگه توانمند شدید و خودکفا شدید. در حالی که empowerment یا مقتدرسازی، قدرتمند کردن، یک واژه کاملا سیاسی که حتی یک نهادی مثل بانک جهانی موقعی که تعریفش میکنه میگه یعنی شنیدن صدای گروه‌های حاشیه در کوریدورهای قدرت، شنیدن صدا افزایش توان چانه‌زنی گروه‌های حاشیه‌ای بودن بر اساس قومیت، بر اساس جنسیت، بر اساس سن، بر اساس فرق، بر اساس وضعیت طبقات. این که در کوریدورهای قدرت، در مراجع سیاست‌گذاری اینا صدا پیدا بکنن، صداشون شنیده بشه، صداشون شنیده بشه. اما ما تبدیلش میکنیم به در واقع یک مفهوم کاملا فردگرایانه و توانمندی یا توانمندسازی رو تقلیل میدیم به اینکه بعد فرد مهارت‌های رفتاری پیدا بکنه، مهارت‌های روانی پیدا بکنه. این هم زیر همون گفتمانی که داره اتفاق میفته. ما به ازای این ما میبینیم که مثلا برای که همه چیز به اصطلاح جنس این گفتمان جور باشه و همه چیز مشروعیت پیدا بکنه، تمام روندهای پیشین رد میشن، در واقع برچسبهایی بهشون زده میشه. ما توی همین دولت میبینیم شما به محضی که به عنوان مثال یکی از حمایت از مصرف کننده صحبت میشه، بلافاصله یکی پاسخ میده تو دولت که آقا اینها ادبیات کمونیستی خورده و ثبات اندیشه سوسیالیستی رو باید حذف بشه. اگه یکی میگه که آقا شما مثلا فلان اتفاق خصوصی سازی این میتونه انواعی از پیامدها داشته باشه، میگن که آقا این باید مراقبت چی صدایی که داره در میاد این اندیشه های سوسیالیستی چپ و چپگرایی و حتی روشنفکری معادل با چپگرایی شده و مدام در واقع به نوعی قبیح دانسته میشه این بحث. که این هم یکی از اون فرایندهای این دینامیزمه که در واقع میخواد خودش رو مشروع نشون بده، یک جلوه خیلی عقلانی‌تر و منطقی‌تر از خودش رو مدام بر حرفه‌ای‌گری و تخصص‌گرایی در واقع تاکید میکنه، بر خصوصی سازی تاکید میکنه. نمونه در واقع کلینیک های ترک اعتیاد رو بهتون خدمتون عرض کردم و همه اینها در واقع یک گسترش گفتمانی هست که یک حائلی رو ایجاد میکنه، یک که شما خارج از این نمیتونید فکر کنید، نمیتونید حرف بزنید. اساسا خصوصی سازی، اساسا این گفتمان اختصاصی آنچنان موجه و مشروع جلوه میکنه که صدای غیر از اون غیر طبیعی و غیر عادی در واقع هست و باید باش به نوعی مقابله کرد. توی همین فضا نهادهای مدنی هم به نظر من طی دو دهه اخیر، خانم ارشد گفتم مثلا سال 72 چرا در واقع میشه حقوق حمایت از کودک رو عضو میخوام کنوانسیون کودک تصدیق کرد، اما به تدریج ما ببینیم همین تو همین حوزه کودکان، من نمیخوام بگم خیریه رو نفی نمیخوام بکنم، تنوع انجیو هم نمیخوام نقد بکنم، اما امروزه به نظر من انجیوهای یا نهادهای مدنی مطالبه‌گر، طلبکار از دولت به شدت کاهش پیدا کردن، حداقل تو حوزه کودکان بر اساس پژوهش‌هایی که شده، و برعکس انجیوها تبدیل شدن به یک خیریه‌های کوچیکی توی مثلا دروازه‌وار، توی شوش، توی جایی که اگه 10 سال پیش 15 سال پیش مثلا شهرداری تهران یک فضایی هم در اختیار اونا میذاشت، الان خودشون باید برن پول خیریه جمع کنن فضا رو هم خودشون اجاره بکنن. یعنی همون حداقل امکانی هم که به اینها داده میشه دیگه داده نمیشه. پس بنابراین مجموعه اینها به نظر من یک اینچنین فضایی ایجاد میکنه و خودش در واقع با انواعی از تعارض منافع هم در واقع درگیر میشه. توی سطح سیاست‌گذاری باز در حاشیه، باز یک به نظر من خطای استراتژیکی که توسط بعضی از نخبه ها داره اتفاق، من گفتم یکی از کارکردهای مدیکالیزه شدن سیاست زدایی از جامعه یا از امر اجتماعی یا از آسیب های اجتماعی و به نوعی دپولیتیسایز کردن آسیب های اجتماعی. ما الان تو ایران با دو تا صدای دیگه مواجهیم که به عنوان مثال میگن که در واقع حجم مسائلی که ما باهاش مواجهیم مثل یک فیله که اینو نمیشه تو پراید دولت جا داد، پس باید سطح توقعاتمون از دولت کم بکنیم بدونیم که این دولت از پس حل مسائل بر نمیاد، پس بریم در واقع دنبال موفقیت های کوچیکی که برای سرتجی ها بریم با تشت تمام بکنیم، نمیدونم لگن اونجوری استفاده کنیم و هی اینها رو در واقع پابلیک بکنیم، عمومی بکنیم، مبنی بر اینکه برای ما فعلا باید دلخوش به این موفقیت های کوچیک باشیم. مسئله دوم اینه که در واقع یک صدای دیگه وجود داره موازی با این که مدام از سیاست زدایی از جامعه صحبت میکنه و موقعی که منظور خودش از سیاست زدایی از جامعه توضیح میده، میگه که جامعه نباید از چنین دولت دیگه مطالبه گر باشه، مطالبه بکنه. این دولت ظرفیتش کپیبیلیتی است همین، ظرفیت دولت همین قدر و دولت منظورم نظام سیاسیه و بیش از این نمیشه ازش انتظاری داشت. پس بنابراین در واقع ما باید سیاست زدایی کنیم و جامعه بره از طریق خیر جمعی، از طریق کار جمعی خیریه بسازه، انجیو بسازه و خودش مشکلات خودش حل بکنه. ببینید این دو تا مسئله است. من اصلا ممکن نیستم که دولت حتی حق اینو داره مثل کشورهای دیگه، مثل ترکیه، مثل جاهای دیگه توی سیاست گذاری حتی بیاد به منابع خیریه کشور جهت بده. این یه بحث. اما اینکه تو بخوای از وجود خیریه ها و دامن زدن به خیریه ها در راستای مطالبه زدایی از جامعه و مسئولیت زدایی از خودت عمل بکنی، یه بحث قابل نقد و در واقع خطرناکه که متاسفانه بعضن NGO ها یا نه خیریه ها وارد این میدان بازی شدن و دارن در واقع با همین مهره ها بازی میکنن، با همین مهره ها بازی میکنن که نتیجهش نهادهایی که بناس معرف اعمال قدرت جامعه باشن خودشون به ضد جامعه تبدیل میشن در سطح کلان و گفتمانیش. این به نظر من مهمه. در مجموع ببینید اون چیزی که به نظر من داره اتفاق میفته، مثلا تو دنیا میگن که اینو اقتصاد سیاسی رو مثلا فرایند سکولاریزه شدن تقویت میکنه، خود رشد دانش پزشکی مدیکالیزه شدن رو تقویت کرده، تضعیف سنت فردگرایی. ما اگه نخواهیم بگیم سکولاریزه شدن، اما میشه گفت داخل ایران و کشورهای خاورمیانه. استناد میکنم به این کتاب از استاد عزیز آقای دکتر حسین بشیریه، دانشمند علوم سیاسی که تحت عنوان بحران‌ها و فروپاشی در خاورمیانه منتشر شده، سال فکر 94 یا 95 باشه، انواع در واقع این کشورهای عربی نشون داده که در حقیقت چگونه این اقتصاد سیاسی. من خاطرم هست حدود 15 سال پیش با آقای بشیری کتابی تحت عنوان جامعه مدنی در خاورمیانه نوشتی، یک مقاله در مورد کشورهای عربی و یک صفحه در مورد سوریه است. من واقعا توصیه میکنم اینو بخونید. یا ایشون واقعا این که اتفاقا این مسئله پیش اومد تو سوریه واقعا تحلیل ایشون گفته، فهرست داده، گفته این اتفاقاتی که در دوره اسد داره داخل سوریه میفته از انواع خصوصی سازی ها، انواع در واقع اقتصاد سیاسی نئولیبرالی که در جریان، دستاوردی یا پیامدی نخواهد داشت جز فروپاشی در واقع جغرافیای ملی و امنیت ملی سوریه. حدود 20 سال پیش، 15 سال پیش این کتاب نوشته شده، موقعی که در واقع سوریه هیچ خبری از این مسائل نبود، کاملا ثبات بود و میشه روش بحث کرد و میشه اونا رو خوند. پس به نظر من ما در واقع دانشگاه این که چه باید کرد و بخشی که من زیاد صحبت کردم، ببین من فکر میکنم که در واقع دانشگاه اولا به خصوص تو آکادمی های علوم اجتماعی باید، یعنی باید بپذیری که بسیاری از این آسیب های اجتماعی که ما درش درباره‌اش داریم صحبت کنیم ماهیت طبقاتی دارن، فرق طبقاتی، اعتیاد طبقاتی، تمام داده های اینو نشون، تمام پژوهش های میدانی کودک کار یک مسئله طبقاتیه. نمیتونیم از این مسئله در واقع سیاست جدایی بکنیم و بیاریمش تو ساعت فرق، تو ساعت خانواده بخوایم حلش بکنیم. مسئله یک مسئله کلان این که چرا الان اعتیاد اینقدر در حقیقت برجسته شده تو ایران، یک دلیل مهمش اینه که در واقع تمام مطالعات نشون میده اگر زمانی فاصله بین اولین مصرف تا خیابان خوابی برای یک معتاد 20 سال طول بکشید، الان 7 8 سال طول میکشه. چرا؟ چون خانواده ها فقیرتر شدن، به علت فقر شدید در خانواده ها دوره بروز و نمود زشتی های در واقع این آسیب های اجتماعی خیلی کوتاه مدت شده. به همین خاطر مسئله اساسا یک مسئله طبقاتی. به همین خاطر به نظر من ما نه این که در مورد این آسیب ها به عنوان علائم صحبت نکنیم، اینا علائم هم، علائمی از وجود بحران های در جاهای دیگه. باید در واقع دانشگاه با رویکردهای مثلا زنیولوژی که الان تو دنیا مطرح است به جای رویکردهای در واقع پاتولوژی آسیب شناسی که در واقع این مسائل خیلی در واقع میرن به سمت فردگرایی، باید زمینه‌مند و ساختاری هم حرف زد، گفتمان تولید کرد و نترسید. یعنی نباید بترسن در واقع اندیشمندان از این قضیه. من نمیدونم برای مثلا زمیولوژی در واقع چه واژه فارسی میشه استفاده کرد، چون جاهایی هم که دیدم فارسی استفاده شده همین استفاده کردن. اما این مسئله در کنار اقتصاد سیاسی قضیه، در کنار آرایش نیروهای ذی‌نفع، این که توی حل مسئله ما با کیا با میتونیم ائتلاف بکنیم، در مقابل کیا باید موضع خونسا بگیریم، با کیا باید در واقع در مقابل کیا باید مقاومت بکنیم، چه به لحاظ گفتمانی و چه به لحاظ سیاست‌گذاری، به نظر من یک مسئولیت جدیه که در واقع باید جامعه دانش‌های نخبگان رسانه‌ها در پیوند با همدیگه همدیگه پیش برن. وگرنه من تردیدی ندارم که در حقیقت از جایی که ما فکر بکنیم مثلا از واژه سلامت اجتماعی داریم صحبت بکنیم، داریم سلامت رو اشتباهی بکنیم، به لازمی اشتباه میکنیم، جامعه رو داریم پزشکی میکنیم اتفاقا. یعنی اونها به لحاظ پژوهشی، به لحاظ گفتمانی دست غالب رو دارن. اتفاقی تو دهه 60 و 70 میلادی به تعبیر ایوان ایلیچ جامعه شناسی اتریشی به امپریالیسم پزشکی در حوزه اجتماعی منجر شد. دقیقاً از عنوان امپریالیسم پزشکی در حوزه اجتماعی و توضیح میده که در واقع این گفتمان سیاسی نیاز به این سلطه در حقیقت پزشکی شدن امر اجتماعی داره و ما هم داریم به این سمت و سو میریم و در واقع خیلی هم در حقیقت با مهره‌های همین میدان به اشتباه علیه خودمون، علیه علم اجتماعی و علیه امر اجتماعی بازی کردیم. یعنی تامیت امر اجتماعی رو در واقع به نوعی تضعیف کردیم، بردیم زیر سلطه این قضیه و در واقع این به نظر من موضوعی که باید خیلی بیشتر، خیلی دقیق‌تر صحبت کنیم. این که من تاکید میکنم باید به سمت نگاه ساختارگرایانه تر بریم، اصلا منظورم عاملیت زدایی از افراد نیست مطلقا. منتها باید بدونیم حتی بر اساس همون دیدگاه آمارتیاسن هم موقع که نظریه قابلیتیش رو مطرح میکنه و بعد ایده ایمپاورمنت رو با این تعریف های فردگرایانه متاسفانه ازش در میارن، خودمون هم در واقع میگه که آقا اینا اول یک الزاماتی وجوده که ما باید دامنه گزینش ها رو اول بسیط بکنیم، گسترش بدیم، دامنه گزینش ها با آزادی های سیاسی، با تسهیلات، با امکانات اقتصادی، با نظام حمایتی گسترده. پس بنابراین در کنار همه کارهایی که خیلی ها انجیو ها دارن میکنن، ما در اصلا به نظر من نباید حذف شد، باید تقویت‌تر. اما در واقع اون چیزی که خانم ارشد گفتن، این کانال انتقالی رساندن صدا به ساحت قدرت مهمه و این به تنهایی از پس انجیو ها بر نمیاد، بلکه ما یک ائتلاف فراگیرتری از کل کنشگران همسویی که میتونن وجود داشته باشن نیاز داریم و اولین و یکی از گام‌های مهم هم اینه که دانش‌ها و به طور خاص علوم اجتماعی باید دست از محافظه‌کاری بردارن. خیلی عوض میخوام، من یه مقدار فکر کنم حق خانم ارشد هم به جاش صحبت کردم و معذرت میخوام از اینکه من ساعت 5 حقیقتش باید در مورد این مسئله خصوصی سازی آموزش جای دیگه صحبت بکنیم، مجبورم جلسه رو ترک کنم. خیلی عوض میخوام ولی دوستان خیلی معذرت میخوام ازتون.
متشکریم از آقای دکتر امیدی که در هر حال آقای دکتر امیدی و به نوعی جوانهای دانشکده امید آینده ما هستند و براشون آرزوی توفیق داریم. امیدوارم اونجایی هم که میرن با همین احساس خوب و بیان زیبا از موضوع آموزش و تعلیم و تربیت اونجا انشاءالله دفاع بکنن. متشکریم و متاسفیم که در ادامه جلسه در خدمتتون نخواهیم بود. انشاءالله که همیشه سالم باشید. خب حالا باید به خانم ارشد بگیم این گوی و این میدان با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر امیدی کردن و بعضن یه تلنگرهایی هم به بعضی از صحبت های خانم ارشد بود مخصوصا در رابطه با این جوها، ما از صحبت های ایشون در قسمت دوم استفاده میکنیم تا انشاءالله نهایتا یه جنبنده داشته باشیم.
مرسی، خوش بودن آقای دکتر. از مدیکالیزه شدن صحبت کردن، من از مداهیلیزاسیون باید صحبت بکنم. ما الان مشکلات اجتماعی رو طرف میاد معاونت اجتماعی، خدمات اجتماعی رو یه مداح میگیره، یعنی یعنی خیلی داستان، خیلی نکات خوبی اشاره کردم، من کلی چیز یاد گرفتم، اما میخوام بگم که واقعا شرایط خیلی ناخوشایندیه. به یه اصول آقای دکتر اشاره کردن که خیلی قابل تأمله، اما واقعیت که انجوهای زرد در این دوران خیلی زیاد شد، انجوهای دستساز سازمانهای دولتی، یعنی آمدن همسرانشون اقوامشون انجوهای درست کردن که بتونن حمایتهای دولتی رو بریزن به اون حسابها و بخوان از این طریق. این که عرض کردن یه هارمونیه که همه داریم میزنیم، واقعا همینطوره که هست. این که مساجد الان بنگاه اقتصادی هم در کنار خانه قرشی در دروازه غار تهران 32 مسجد وجود داره. بخشی از زمین خانه قرشی رو که شهرداری در اختیارمون قرار داد، داد به مسجدی که فکر می‌کنم 200 متر اونورتر یه مسجد، 200 متر اون طرفتر یه مسجد دیگه است. و این مسجد 4 میلیارد تومان قرار سرمایه گذاری کنه و یک زیرزمینی ساخته که من نمیدونم اون جز انبار، نمیدونم چه انباری میتونه باشه. و الان شما دیدین که مساجد تهران دلیوری غذا میکنن، مغازن، سوپرن و نمیدونم بوتیکن، همه اینا. خب داستان اینه، یکی از مشکلاتی که ما داریم که آقای دکتر خیلی خوب اشاره کرد، یعنی اگه ما دیگه همونو بپذیریم دیگه من هیچی نباید بگم. من فقط آن چیزی که از من خواستن تجربیات زیستم رو میگم. من از دایناسورهای نسل ما هستم. خب من سال 58-59 بیمارستان شهدا بودم و آقای زرگر که روحانی بود، که حالا نمیدونم الان میگن هنوز شاغلن،
مبارزه با مواد مخدر،
بله اون موقع ستاد مبارزه با مواد مخدر نبود، سازمان مبارزه با مواد مخدر هم نبود، یه اسم دیگه داشت. ایشون، من باش خیلی دعوام کردم، ایشون میگفت من با آب یخ و شلاق درمان میکنم و من میگفتم نمیتونی، میگفت میتونم، حالا بهت نشون میدم که میتونم. و امروز بعد از 40 سال وضعیت این، هر چی بهش میگفتم بابا آب یخ و شلاق جواب میگفت، چرا جواب میده، کتک زدن جواب میده. خب من میخوام ببینم اینا کجا سخت شد، کی الان قراره که اینها رو گزارش بکنه و بگه چه بر سر جوان های ما آمد طی این سالها، چه اتفاقی بر اون افتاد در شوراباد، در همون مرکزی که خانوما رو بردن چند وقت پیش، چند تا حامله آمدن بیرون و همه این داستان، شفق چی میگذره و آیا این اتفاقایی که داره میفته هیچ کدوم برخلاف امنیت نیست، هیچ کدوم برخلاف بشریت نیست، چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ خب آنچه که طی این سال ها من دیدم این که علاوه بر این که از تجربیات که خود نهادهای دانشگاهی، من تمام این سالا سعی کردم که در خدمت دانشجویانی باشم که تو مقاطع دکترا فوق لیسانس میخوان پایان نامه داشته باشن، کار در واقع پژوهشی بکنن، میگفتم برای من قرار نیست فقط به یه عده خانم معتاد لوبیا چیکی بدم و آب بدم دون بدم، من تا جایی که میتونم باید یک اثر ماندگار باشه. کجا از این پژوهش‌ها استفاده شد؟ کجا از پژوهش‌های وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت رفاه، دانشگاه‌ها کجا استفاده میشه؟ خب اینا همه تو کشوها خاک می‌خوره و قرار نیست. چیزی که تهدید بر ما انجوها که ساکت باشیم، آمار که ندادیم، اطلاعات که به کسی نمیدیم، با چمدون پول که از کسی نمیگیریم، کسی که مدام میاد به من سر میزنه از پلیس امنیت میگه که چرا اینجایی، چی کار داری میکنی، چرا آمدی، بهش میگم به خاطر بچه های شهرم، برای بچه شما، بچه خودم، میگه بچه من نه، بچه تو، میگم آه من به خاطر بچه خودم اینجا. بعد من بهش میگم خب من مجوز وزارت کشور رو دارم، ستاد مبارزه با مواد، میگه من اونا رو قبول ندارم. من هم بهش میگم خب آخه اونا هم که شما رو قبول ندارم، من یک بار اینقدر منو اذیت کرد که به الان شدن سردار زاهدیان، اون موقع سرهنگ زاهدیان بودن توی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهش گفتم، به یکی به من گفت بابا برو به ایشون بگو اینقدر دارم اینجا اذیتت میکنم. رفتم گفتم جان سرهنگ واقعا اینجوریه، گفت خانم چرا زودتر نگفتی؟ حالا من سعی میکنم که شرایطو بهتر. این آقا هفته بعد اومد با موتور پارک کرد عصبانی و گفت شکایت منو میکنی، من میدونم با تو. گفتم نه من شکایت نکردم. گفت رفتی شکایت منو کردی. گفتم که نه من خوب باید میگفتم که شما میایی اینجا به ما سر میزنی، اطلاعات میگیری. تمام اطلاعات چه این بود؟ اسم دانشجوها رو بده، اسم خانوما رو بده. من گفتم من اسم خانوما رو به شما نمیدم. میگفت اسم، میگفتم خب بخواه چی کار کنی؟ میگفت نه من باید بدونم. خب تجربیات که هیچ جا به کار نمیاد. این سازمان ها که همه به صورت جزیره، وقتی که 14 سال پیش کارو با ماده 15 ستاد مبارزه مواد مخدر شروع کردم که با اون قانون معتادان بیمارن و قراره که حمایت بگیرن، اون نگاه حقوق بشری و انسانی که اگه یک معتادی قرار سوء مصرف داشته باشه اما قرار نیست کسی رو مبتلا به HIV کنه و خودش HIV بشه، کارو شروع کردم. خب داشتیم پیش می‌رفتیم، روزی 110 تا خانم به ما مراجعه می‌کرد، دارو می‌گرفت، حمایت‌های اجتماعی می‌گرفت، مشاوره مددکاری روانشناسی. یه دفعه یه ماده 16 از راه رسید که معتادان متجاهر دستگیر کرد. اصلا نیروی انتظامی در جریان نبود، میومد دم خانه خورشید یعنی لانه زنبور وای می‌ساد و خانم‌ها رو می‌گرفت و خانم گریه می‌کرد، جیغ می‌زد که من کارت سبز دارم، من عذر اینجا کارتو پاره می‌کرد، میگفت ماده 16 سوارشو بده. بارها اینا تو را مورد تجاوز قرار گرفت، بارها مورد آسیب. اینا توی توالت های محل 24 ساعت نگهداری می شدن بعد ول می شدن، اینا رو می بردن. من خیلی اوقات این سوال رو می کنم که یک برآوردی بکنم که تیه مثلا یک دهه گذشته چند هزار میلیارد تومان هزینه شد و نتیجه این اقدامات چی شد، چند تا آدم الان سالمه به خاطر اقداماتی که برای دستگیری و برای بردن افراد به مراکز مختلف انجام شد و ماحصل این داستان چیه؟ هرگز ما همچین چیزی رو نتونستیم داشته باشیم. این که مثلا میان یک طرحی رو اجرا میکنم مثل طرح پلاک به پلاک توی دروازه غار تهران که من به آقای قالیباف گفتم ما اینجا 17 تا NGO و شما اجازه بدین این 17 تا NGO هر کدوم به شما 150 تا پرونده بده و شما با از این طریق میتونین به مشکلات محله پی ببرین، چون پرونده های ما خیلی کامله دیگه، خونش کجا، چند تا بچه داره، از کجا آمده، چه کار میکنه. گفت نه، به من گفتم پلاک به پلاک و منم به آقا قول دادم باید فقط پلاک به پلاک باشه. پلاک به پلاک رفتن 4500 خانه رو، بعد برای این که مردم باشون همکاری بکنن آمدن از ما مددکارای گردن باریک استفاده کردن، مددکار رو ببرن که بتونیم ایجاد رابطه مناسب، من که نه ولی دوستان جوان من که تو پروژه بودن، یکی رو هم ببریم که فشار خون بگیره که مردم به ما اعتماد کنن. در نهایت واقعا بی اخلاقی و بی انصافی و هر کسی یکی یه بسته غذایی دادن حدود 120,000 تومان که باز خانواده رو جلب کنن. بس سوال چی بود؟ آیا کسی توی خونه تنفروشی میکنه؟ روسپی داری؟ آیا شما معتاد داری؟ آیا اینجا نمیدونم ساقی هست؟ کی در خونش رو باز میکنه بگه آره من اینجا تنفروشی میکنم؟ نپذیرفتن. این کار انجام شد، بسته های غذایی 120,000 تومان 30 تومان فروخته میشد، برای این که کور کور به تمام اهالی محل یه بسته دادن. ساقی بود بسته رو گرفت، مهاجر بود گرفت، خانه های مجردی یه خونه هایی رو بستن و بعدم شهرداری اومد خونه ها رو چون شناسایی کرده بود که صاحبانش نیستن این خانه های قمر خانمیه، مساحت های بزرگ که توش اتاقای زیاد بود، وقتی فهمید اون نوه نتیجه هم سال هاست آمریکا و تو خونه ها نیستن اونا رو صاحب شد. ببینید اینقدر رفتارهای غیر اخلاقی کردیم با مردم جای مختلف که نه تنها برای مسائل خودشون هم حاضر نیستن همکاری بکنن، اگر هم همکاری بکنن اطلاعاتی بدن اطلاعات به درستی ازش استفاده نمیشه. من خیلی حرف آقای دکتر رو قبول دارم تو این داستان، اما واقعیت اینه که درسته که ما در سطوح گسترده و سیاست گذاری کلی اتفاق خوبی نمیفته، اما من نمیدونم امثال ما که یه عمری رو تو این حوزه بودیم، حالا ما هم دست بذاریم دست بگیم خب حالا این اتفاقی که داره میفته ما چیکار میتونیم بکنیم. من به این معتقدم، من شخصا به این معتقدم که اگر ما بتونیم یه آدمی رو 2 سانت جا به جا کنیم، شرایط یه آدم رو بهتر کنیم، شاید بتونیم. من خوشبختی رو فردی و خانوادگی و آپارتمان خودم یا کوچه خودم نمیبینم. فکر میکنم اگر ما بتونیم یه کمی شرایط آدم ها رو بهتر بکنیم، شاید در کل بشه شرایط رو شرایط بهتری کرد. این که این جزیره عمل کردن و مطلع نبودن سازمان ها از هم، این که مدیران متخصص نیستن، از مالی میاد امور اجتماعی، از اجتماعی میره زیباسازی، از زیباسازی میاد شبه خانواده اش، یعنی همینطوری اینا میچرخن، میاد اعتیاد، میاد پیشگیری و هیچ جا هیچ اتفاق خوبی نمیفته. متاسفانه ما با مدیران میانی دولتی هم در ارتباطیم، تماسیم که یک ذره دغدغه مسائل اجتماعی رو ندارن. بهش میگم اگر شما پروژه رو به من سپردی، پیشنهاد من اینه که این اتفاقا بیفته، آیا شما با این موافق؟ میگه آره. به خدا منم مثل شما فکر میکنم، من میدونم حق با شماست. میگم خب اینو لطفا انتقال، فایده نداره، کسی به حرف ما گوش نمیکنه، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی انقدر پسیو، انقدر جدا، انقدر هیچ تعلقی به اتفاقاتی که داره میگذره به این میز و به این نداره، فقط به اونی فکر میکنه که باید پولش رو بگیره بره. آنچه که من فکر میکنم خیلی کوتاه میتونم بگم برای اینکه چه اتفاقایی میتونه بیفته، اشاره کردن باز آقای دکتر، اینکه ما هنوز برای فرزندانمون هیچ گونه ابزار مقابله رو پیشبینی نکردیم. اینم نه در حد اینکه اگه به یکی 500,000 تومان دادیم و رفت یه موتور خرید، خب پس خدا رو شکر میگوییم که مستقل شد. نه واقعا تو قرن 21 با این همه پیچیدگی که وجود داره، فرزندان ما نه والدی بلدن با این، نه همسری بلدن با این همه طلاقی که داره به شکل گسترده روز به روز افزایش پیدا میکنه، فرزندان ما خودشون رو به درستی نمیشناسن، تواناییاشون رو نمیدونن، محدودیتاشون رو نمیدونن، انتخاب که انجام میدن انتخابی نیست که، یعنی مسئولیت پذیری انتخابو نمیتونن داشته باشن، با همه مشکلات اقتصادی، بیکاری، همه اینا. من فکر میکنم اگر بتونن اون پیشگیری سطح 1 که بارها در طی سال 25 سال اول زندگیشون تکرار بشه و اونا نسبت به مسائل اجتماعی آگاهی رو پیدا بکنن، میتونه یکی از راهایی باشه که اونها الان ما با تعداد زیادی از درگیری های خیابانی مواجهیم، ما با قتل های مواجهیم که طرف میگه من نمیشناختم. میگم تو میشناختیش که چاقو زدی؟ میگه نه. میگم چه اتفاقی؟ میگه چش تو چش شد با من. یعنی واقعیت به همین سادگی، ما با آمار خودکشی بالا مواجهیم. اگر نتونیم فرزندانمونو در مقابل اتفاقایی که داره میفته واکسینه کنیم، اونا بتونن حل مسئله بکنن، خب شرایطمون شرایط بهتری میشه. ما اگه پیشگیری سطح 2 رو داشته باشیم، پیشگیری سطح 2 سالهاست دارم داد میزنم که ما اگه مددکار اجتماعی رو توی مدارس داشته باشیم و مددکار اجتماعی بتونه همونجا کودکان بیقرار و بیشفعال و منزوی و گوشگی رو که تو خونه مورد کودک آزاری و آسیب قرار میگیرن پیدا کنه، مداخلات تخصصی و مناسب بکنه، کودک رو برای ارجاع بده برای و خانواده رو برای مشاوره، شرایط بهتر میشه. ما هنوز نمیتونیم از مشاوره، درسته که دفترچه‌های خدمات درمانی ما حتی ویزیت رایگان پزشکی رو ما نداریم، اما در شرایطی خانواده از صابون و پودر کمتری به دلیل مشکلات اقتصادی استفاده میکنه، نمیتونیم بخوایم برو مشاوره بگیر 10 جلسه 15 جلسه و هر جلسه 80,000 تومان 100,000 تومان پرداخت بکنیم. بنابراین اگه ما نتونیم اون مشاوره ها رو داشته باشیم، ما راه به جایی نمیبریم. ما اگر نتونیم شورای عالی کودک رو داشته باشیم، کودکان ما رو یک موجودات همه جانبه‌ای ببینن که همه سازمان های دولتی بشینن کنار هم و بگن چی کار میشه کرد. اگر آموزش پرورش امروز فقط شیر میده، نمیدونم شهرداری یک کار دیگه میکنه، وزارت رفاه یک برنامه دیگه داره، اینا هیچ کدوم با هم نمیخونه. چطوره که این همه تعداد بچه های مهاجر ما زیاد شده و وقتی بحث از این کنیم، مثلا رئیس کلانتری منو میخواد، واقعا اسفند. خانم شنیدم شما به بچه های افغان بودم بله ما خیلی کارهای خوبی میکنیم ما به کودکان افغان با... گفت نکن خانم. چرا؟ گفت برای چی اینو کمک میکنی؟ اینا مسلحن، اینا همه اهل تسنن، هم میگن هر چند زن شیعه بر مرد اینجوریه واقعا؟ بر مرد سنی واجب است؟ بعد من گفتم که نه آقا چی میگه مگه اینا مسلمون نیستن؟ گفتم راشون نگی، گفتم بی پناه تنها گرسنه مریض اینجا آمده هیچ که هم بهش کمک نکنه، این یک داعش بالقوه، واقعا داعش بالقوه، هیچ برای از دست دادن نداره. گفتم اگه همینم کمک بر بچهش سمعت بگیریم یه چوب زیر بغل برش بیراخ این چیز نه نباید شما کمک کنی. گفتم آقا برین مرزا رو ببندیم. گفتم من که نمیتونم این کار بسن. بعدم از اونجا برای چیزای دیگه میان. گفتم خب دیگه نمیشه شطور سواری که دولا دو تو هم میخواید بیان هم میخوای هیچ کمکی بهشون نکنی. خب میدونم خیلی خیلی سخته تصمیم گیری، من خیلی اوقات میگم ما انگار بند بازی میکنیم، هم میخوایم گداپروری نکنیم، هم میخوایم آگاهشون کنیم، هم میخوایم مستقل باشن، در این حال یک مشکلاتی هست که نمیتونی بگذری به عنوان یه انسان، به عنوان یه انسانی که جلوت نشسته و شرایط بسیار تلخی رو داره تجربه میکنه. بنابراین با اینکه تمام صحبت‌های دکتر رو قبول دارم، اما چیزی که طی این سال‌ها دیدم اینه که عمر کوتاه مدیران دولتی ما، حالا آمده از زیباسازی ولی یه سال میونه تا میاد نسبت به مسائل آشنا بشه دوباره برداشتن بردن یه جای دیگه. همه اینا مسائلی هست که ما به عنوان یک کشور در حال توسعه جهان سومی باش درگیریم و من امیدوارم که با این همه تحصیل کرده های دکترا در مقاطع مختلف تحصیلی به خصوص دکترا در دانشگاه ما یه روزی بتونن این گروه دانشگاهی قرار بگیرن در جایی که باید باشن و اون وقت شرایط رو شرایطی از امروز بهتر بگیرن. مرسی.
خیلی متشکرم. با توجه به ساعت که رو به اتمام وقت نشست ما، من در قالب جمع‌بندی نکاتی رو عرض میکنم. آقای دکتر امیدی در صحبت‌هاشون اشاره داشتن به نوعی کالایی شدن موضوع‌های اجتماعی و تجاری سازی و نمونهش هم بنگاهداری اقتصادی در نهاد آموزش پرورش رو مطرح کردن و البته این تذکر رو دادن که مجموعه دولت ها همه از این دست نیستن و گفتن در رویکرد پزشکی بیمار تلقی شدن آسیب دیده در حد خودش خوبه، ولی دو تأثیر منفی رو ایشون تأکید کردن، یکی فردی کردن و شخصی کردن موضوع یعنی غفلت از کلان قضیه و ریشه های اصلی و دوم عادی سازی و مشروعیت بخشی به آسیب هاست. البته در ادامه در بخش دیگری از صحبت هاشون به نوعی گفتن سیاست زدایی و به نوعی دامن زدن به خیریه هایی که در راستای سیاست زدایی است و نهایتاً گفتن منظور از سیاست زدایی اینه که ما از دولت نباید مطالبه گری کنیم، مطالبه زدایی دولت با برنامه هاش و خیریه های مندرآوردی رو اشاره کردم. خانم ارشد هم به نوعی نهادها و انجیو هایی که به نوعی دولت ساخته است و کم رنگ، البته همه قطعا اینجوری نیستن. راجع به موضوع توانمندسازی یا مفهوم توانمندسازی توضیحاتی دادن و نهایتا گفتن که منظور از توانمندسازی افزایش توان چانه‌زنی در قومیت‌ها، جنسیت‌ها و اقشار مختلف، ولی میگه ما تبدیل کردیم این مفهوم رو به یک مفهوم بسیار پسیو و نهایتا اون هم مبتنی بر فرد و به شکل ناقص. نهادهای مردمی رو گفتن باید طلبکار باشن، طلبکار دولت‌ها باشن و این نهادهایی که ما امروز می‌بینیم غالبا از این قالب خارج شدن و در نهایت صحبتشون اشاره داشتن به این که مطالبه‌گری باید در مجموع انجمنهای مردم نهاد یا سازمانهای مردم نهاد، دانشگاه ها، اندیشمندان و متفکرین اتفاق میمونی داشته باشند در این راستا و بتونن به نوعی این مطالبه‌گری رو تا رسیدن به نقطه در واقع عمل پیگیر باشند. تاکیدشون بر یک کنشگری کلی در بین کنشگران اجتماعی. خانم ارشد هم در صحبت‌هاشون بیشتر ورود کردن به تجربه‌های در واقع اندوخته خودشون و مثال‌هایی رو زدن، وضعیتی رو ترسیم کردن که نهادها به نوعی دولت‌ساز شدن، کمرنگ شدن. البته بخش قابل توجهشون مساجد ما تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدن و از تجربه‌های خودشون مصادیقی رو ذکر کردن و اشاره داشتن به این که تخصص در حوزه‌های حتی مدیریت میانی دولتی هم دیده نمیشه و این طبیعتاً به وضعیت در مطلوب نامطلوب شدن وضعیت دامن میزنه و تاکیدشون در انتهای صحبت به پیشگیری سطح دو بود که اگر مورد توجه قرار بگیره نهایتاً میتونه بخشی از دل مشغولی ها رو کم بکنه. ولی با توجه به نگاهی که ما از خانم ارشد میشناسیم، خب ایشون به نوعی از بعد حقوق بشری به مسئله نگاه میکنن و هم از بعد حقوق بشری هم از بعد حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی که این دو تا البته جدای از هم نیست و غالبا از این زاویه یه مقدار توجه دارن که بالاخره باید برای این بیچاره ها کاری کرد، حتی اندک هم شد بالاخره باید کاری کرد و تأکید بر ریشه ها قطعا ایشون هم در نهایت مورد نظرش هست که با عنایت به عنوان نشست تخصصی ما که به نوعی نقد مدیریت آسیب های اجتماعی بود، من خلاصه در جنبندی صحبت من متاسفانه از صحبت های دو بزرگوار نمیتونم یک جنبندی شفاف و روشنی داشته باشم. بله، به تأکید آقای دکتر امیدی باید این کنشگری در سطوح مختلف با تأکید بر NGO ها، با تأکید بر اندیشمندان دانشگاهی اتفاق بیفته. خب این اتفاق افتاد ولی بالاخره باید تبدیل بشه به عمل و این عمل رو چگونه باید مدیریت بکنه. بله، من این استفاده از صحبت های آقای دکتر امیدی کردم که خیلی شفاف این رو دارم عرض میکنم، باید وزارت کشور بساطش رو در این حوزه جمع بکنه. وزارت کشور باید بره دنبال کار اصلی خودش در حوزه آسیب‌های اجتماعی. ورود وزارت کشور چه بخواهد و چه نخواهد، ممکنه اول برادران و دوستان ما در اونجا واقعا نخوان، ولی چه بخوان و چه نخوان، بالاخره ورودشون به این حوزه رنگ امنیتی میزنه به این حوزه و رنگ امنیتی این حوزه رو تخریب میکنه. ما آسیب دیدگان اجتماعی ما آدم های امنیتی نیستن که، مسئله امنیتی هم ندارن، بیچارگانی هستن تحت تاثیر عوامل مختلف، در واقع معلولن، علت نیستن که. بنابراین واقعا باید بپردازیم به این که بشینیم یک بار برای همیشه و صادقانه و صمیمانه ببینیم چه سازمانی، چه نهادی باید مسئولیت این حوزه رو به عهده بگیره. آیا لازم و ضروری است شهرداری ورود کنه یا نه همه رو بسپاره به سازمان بهسازی کشور به عنوان سازمان تخصصی؟ چه اشکالی داره سازمان بهسازی بیاد بخش قابل توجه از وظایف حمایتی خودش رو کم بکنه؟ من بارها این رو گفتم، بیاد در این حوزه تخصصی وارد بشه، همه هم کمکش کنیم، همه سازمان‌های دیگه هم در خدمتش باشن، نیروی انتظامی، شهرداری و همه، تا نهایتاً این بتونه حوزه آسیب‌های اجتماعی رو ساماندهی درست بکنه. تشتت، موازی‌کاری، صرف هزینه‌های هنگفت بدون اینکه نتیجه‌ای واقعاً داشته باشه، حاصلش هم می‌بینیم. کدوم آسیب اجتماعی ما نسبت به 2 سال پیش، حتی نمیگم 20 سال پیش، کدوم آسیب اجتماعی ما نسبت به 2 سال پیش کاهش پیدا کرده؟ مورد مورد شما میتونید مرور بکنید ببینید، حتی به جرأت میتونم بگم یک آسیب کاهش پیدا نکرده. بنابراین این رو باید جدی بگیریم، این رو باید دولت مردان ما جدی بگیرن. این که در نقش اپوزیسیون ظاهر بشیم بعد بیاییم مسائل و دردها رو بگیم ولی در کنارش نگیم بالاخره چه باید کرد، کی مسئولیت میپذیره؟
الحمدلله همه اختیارات وسیع، ولی مسئولیت پذیری کجاست؟ همه میای مسائل رو مطرح میکنیم، خوب هم مطرح میکنیم، دل همه رو هم به درد میاریم، ولی نهایت چه باید کرد مخبول میمونه و نهایت مدیریتی که باید بیاد اعمال بشه و مدیریت بکنه این حوزه رو، کارآمدی لازم رو داشته باشه، نگاه مناسب اجتماعی برای این حوزه داشته باشه، این وجود نداره که قطعا ضرورت داره برای این حوزه که یه همچه اتفاقی بیفته. حالا شاید فرصتی و مجالی باشه در آینده باز هم نشست‌های دیگری برگزار بشه و دوستان اثرگذارتری رو از این حوزه ها، از وزارت کشور، از شهرداری، از سازمان بستی، از انجوهای اثرگذار در این حوزه دعوت بشن و بتونیم به یک جمع‌بندی انشاءالله درست و مناسبی برسیم. اگر خانم ارشد نقطه‌ای، مطلبی، تذکری به بنده دارن بفرماین، اگر نه که ما قسمت این نشست رو به انتها میبریم. فرمایشی؟
نه، خواهش میکنم، ممنونم.
ما متشکریم از حضور اساتید بزرگوار که وقت گذاشتن، دانشجویان عزیز و حضار محترم، از حضور خانم ارشد غیابن، از حضور آقای دکتر امیدی هم تشکر میکنیم. یه 10 دقیقه دوستان عزیز و بزرگوار فرصت دارن یک پذیرایی مختصری بشن و انشالله در ساعت 5:25 وارد میشیم به عرصه انتخابات انجمن علمی دفاع اجتماعی ایران که امیدوارم دوستانی که واجد شرایط هستند، یعنی حداقل اون مدرک کارشناسی ارشد رو در حوزه های زیرفت دفاع اجتماعی، مددکاری اجتماعی، برنامه‌ریزی اجتماعی دارن، در خدمتشون حتما باشیم و اسامی نوشته میشه، عضو انجمن هم تلقی میشید، انشاءالله در انتخابات حضور فعال داشته باشید. من عذرخواهی میکنم اگر فرصتی فراهم نشد که نظر دوستان رو هم بپرسیم، ولی باز 2-3 دقیقه، حالا بگیم تا ساعت 5:20 هم میتونیم در خدمتون باشیم، اگر چون حیفه از دوستان اگر نظری دارن ما سوالی دارن نشنوید حرفاشون رو، با عرض معذرت. از همینجا دوستانی که آقای دکتر آریزاد، دوستان دیگه همینجوری، آقای دکتر فتی، آقای بختیاری، از این ور دوستان عزیز، خانم دکتر بناعت و دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلیمون، آقای دکتر مثالی، خیلی بزرگواری کردی، تشکر بردید، ممنون از حضورتون، آقای دکتر حبیب پور همینطور و بقیه دوستان، آقای دکتر آلیزاد.
عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، به ویژه مهمانی گرانقدر. من سوال میکنم، اصلا پاسخم نمیخوام بگیرم، فقط همه سوال. ما تو فرمایشات شما بزرگواران و همینطور جاهای دیگه همه صحبت از نابهنجاری ها، آسیب ها، اینجور چیزا میشه. دنبال
من میون کلامتون عذرخواهی میکنم، همینجا انشالله در همینجا پذیرایی میشه، یعنی میتونه سوال، دوستان دیگه هم سوال داشتن، سوالها مطرح بشه و پاسخ‌ها شنیده بشه تا 5 دقیقه.
و اینکه مشکلات چیه، کاستی‌ها کجاست، ناکارآمدی‌ها چیه، اینکه افراد سر جای خودشون هستند یا نیستن، همیشه از این زاویه یا غالبا از این زاویه نگاه میشه، ولی وقتی با یه مطالعه تاریخی با این قضیه مواجه میشیم، سوال من اینه، اصلا این خودش یک برنامه نیست، یک پروژه نیست که باید پیاده بشه؟ آیا قرار نیستش که مسیری که یک جامعه داره در حیات اجتماعیش داره طی میکنه قراره که به این نقاط برسه و حتی تشدید بشه؟ این شماها و خیلی از بزرگواران دیگه قبل از اینم فریادهای زیادی زدن و اقدامات عملیاتی زیادی هم به انجام رسیده، ولی وقتی که از فاصله میگیری، از واقعیت، از بیرون نگاه میکنی، میبینید که اقدامات مثبتی که به عمل اومده در مقابل اون جریانی که داره خودش رو توسعه داره میده عملا هی تضعیف و تضعیف‌تر میشه. چرا از این زاویه به موضوع نگریسته نمیشه؟ چرا ما نیاییم از نیمه دوم حکومت صفوی و این ور رو یه بررسی تاریخی اجتماعی داشته باشیم، پیوندهای نهادی رو دنبال بکنیم و ببینیم که در واقع از تو دلش میشه به استراتژی هایی دست پیدا کرد و اگر اون استراتژی ها یک قدرت عملگرایانه قوی هم پشت سرش هست و این اقدامات ما چه نقشی رو میخواد ایفا بکنه. البته این هیچوقت به این معنی نیستش که افراد از کنش و عمل باز داشته باشن، منتها نقطه نظر من اینه که نمیتونیم اون چیزایی که مینستریم هم اون اتوبان های بزرگی که در واقع طراحی شدن و قراره که یک جامعه با مجموعه نهادیش در اون مسیرها حرکت بکنن، هیچ وقت هم هیچ قاعده نوشته شده و مدولی براش نیست، اما یک عزم بسیار راسخ و قوی پشت سر این مقوله هست.
شما توضیح دارید؟
نه درست.
فرمایش آقای دکتر علیزاد منو به یاد چیزی انداخت که اون قدیم قدیما میگفتن، میگفتن مثلا دولت ها دوست دارن که بالاخره این مسائل به وجود بیاد، مردم سرگرم این مسائل بشن، دولت هم کار خودش رو بکنه.
ببخشید ولی اینو درسته، اما نمیتونی اون مطالبه گری یا اون این که بتونیم اثر بخشی مناسبه جن. من یادم قبل از انقلاب من دانشجو بودم تو دروازه غار و 8 تا از بچه‌هایی که پدر مادرشون احتیاط داشتن تو نمیدونم قهوه خانه ها و شیر کشخونه ها اینا بودن، 8 تا از این بچه‌ها توی تظاهرات خیابانی سال 57 کشته شدن، شهید شدن. ببینیم به هر حال این که بخوای یک دریچه‌های دیگه بر آدما باز کنیم و بخوای اونا رو در جریان یه سری مسائل دیگه قرار بدیم، چیزی نیست که بشه بگی خب حالا نه. من میگم در این حالی که این مطالبه گری هست، فشار از پایین هست، برای اینکه دولت ها وظایفشون رو بهتر و بیشتر بشناسن، میتونی برای یک آدم های یک لحظات خوش و یک دریچه های یک درستی رو باز کنی. من یادم ابی رو آوردم توی دروازه غار و کنسرت، یعنی من فهم کنم اینا چیزای خوبیه که میمونه و اون آدما یک دنیای دیگه ای رو میتونن تجربه کنن.
روش من نباید
خارج از یک سوال در آقا چیزی مطرح کنم چون اینجا دانش شما هستی. من این نکته که میگم یه تلنگره در یک سپهر اندیشیدن، پژوهش و عمله. خروجی نگاه من چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که جستجوی مسئله با توجه به این مطالعات تاریخی که صورت میدیم، ببینیم که پیرامون این نکاتی که عملا در حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت میگیره، چه در مقیاس‌های دولتی چه در مقیاس‌های غیر دولتیش، من فکر میکنم که مسئله جای دیگه است، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. اون چیزایی که ما داریم تو جامعه باش مواجه میشیم و نوع واکنش‌ها چه در جهت اصلاح چه در جهت اصلا تخریب، در واقع پیامدهای اموری هستن که بنیانهای معرفتی و هستی شناختیشون پایین تر از این حرف هست. اگر قرار دانشگاه به تعبیر آقای دکتر امیدی اگر قرار باشه که وارد عرصه کنش بشه، شما هم این رو تایید میفرمایید و میگید که به شدت همراه هستید با دانشجوهای ما، عرض من اینه که یه مقداری باید از اون پیامدها تا من میگم پیامدها، همه مسئله میدونن ولی من فکر میکنم پیامدهای مسائل دیگه است که اینجا مسئله دونسته میشه، مسئله ریشه‌دارتر از این حرف هست. اگر اینطوری باشه اصلا نوع پرسش ما متفاوت میشه، نوع پژوهش ما متفاوت میشه، نوع مواجه همون هر چقدر همون بچه عملیات مدار باید باشه و بعد تقویت بشه، اما یه مقداری به وجوه ساختار مدار در واقع هدایت میشه. البته اینم باید بگیم جرأت و جسارت برای طرح چنین پرسشی خیلی خیلی فراتر از طرح پرسش برای آن چیزیست که تا کنون ما باهاش در واقع مواجه بیم.
این صحبت ها من رو برد به خاطرات دوران دانشجویی. 50 سال پیش فکر میکنم بعضیاتون توتال رو هم بذاریم 50 سال نمیشه، 50 سال پیش ما در دوران دانشجویی خودمون در دانشکده خدمات اجتماعی
بحثای از این دست داشتیم و 40 سال پیش دقیقاً سال اوائل سال 57 و در ادامهش در سال 58 در بود و نبود اصلا رشته مددکاری اجتماعی این بحث به طور جدی مطرح بود. بچه های دلسوخته معتقد بودن که در رژیم گذشته کاری به بد و خوبیش ندارم اصلا، متاسفانه ماها، من خودم رو متهم میکنم در وهله اول، ماها کاری کردیم که میگن رحمت به اون رژیم. ماها در واقع معتقد بودیم، دوستان دلسوخته معتقد بودن که در رژیم گذشته از مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه سوء استفاده میشه. حالا چون اکثر دوستانی که در اینجا حضور دارن دانشجویان عزیز در این رشته هستن، دارن این رو به عنوان تجربه دارم عرض میکنم و به عنوان نقش دریچه سوراخ برای رژیم گذشته، یعنی تسکین بدن مردم رو، نذارن به نقطه انفجار برسه. ما نهایت با چونه زنی های فراوانی که داشتیم و آخرش با یک مرجعیتی به این رسیدیم که نه، چون اونا میگفتن چون اینجوری بوده پس باید جمع بشه، اصلا رشته مددکاری اجتماعی لازم نیست برای جامعه ما. و بعد هم جالب بود، اعتقاد برای این بود که با وعده هایی که خود امام میدادن در جامعه‌ای که برابری باشد، در جامعه‌ای که عدالت باشد، در جامعه‌ای که فقر نباشد، در جامعه‌ای که فساد نباشد، در جامعه‌ای که آسیب نباشد. البته من این عرض خواهم کرد این برداشتم غلط بوده، یعنی کار ما فقط این چیزا نبود که، این چیزا نیست که در دنیا، این یه بخشی از کارهای ماست. هر جایی که انسان هست به نوعی نیازمند به خدمات مددکاری است. منتها اون موقع تلقی برای این بود که بله در این حوزه چون ما بیشتر فعالیم، پس جامعه سالم ما، جامعه اسلامی ما چون مسائل درش وجود نخواهد داشت بر اساس وعده هایی که داده شده، پس دیگه چه ضرورتی بود پس مددکاری اجتماعی بماند. و با همین ایده بود که دانشکده زیبای خدمات اجتماعی رو ما، ملکیتش مال مددکاری اجتماعی بود، از انتهای میرداماد خیابان ولیعصر از دست دادیم. آقای جلال الدین فارسی به زور اسلحه گرفتن و ما گفتیم، بچه های تندروی ما گفتن مددکاری اجتماعی باید در بین قشه محروم باشد. خانم ارشد یادشون؟
بله.
و رفتیم کجا؟ رفتیم چهارراه لشکر. چهارراه لشکری که بعدن شد پردیس دانشگاه. این چهارراه البته سالهای طولانی دانشکده علوم تربیتی دانشبرنامه بود. اونجا پرورشگاه شماره 1 دختران بود. من اونجا دانشجو داشتم کارورز. و اونجا تبدیل شد به دانشکده خدمات اجتماعی. گفتیم اومدیم، خوشحال بودیم اومدیم جلو بشن. ولی هرچی جلوتر رفتیم، جالبه در اون میانجیگری که یک عالم جلیل القدری این میانجیگری رو کرد و از انحلال رشته مددکاری اجتماعی واقعا جلوگیری کرد، این بود که آقا تشبیه ساده ای هم بود، میگفت تشبیه میکرد مددکاری اجتماعی رو به یه چاقو، میگفت که شما این چاقو رو میتونید بدید دست یه آدم دیوانه شکم پاره بکنه، میتونید بدید به یه دست آدم عاقل که باش کار بکنه چهار تا گره رو باز بکنه. و توضیح میداد که مددکاری اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی نه تنها کمتر بلکه بیشتر از دوره قبل از انقلاب ضرورت داره و باید وجود داشته باشه. در پیروی صحبت‌های دوستان در واقع اینو خواستم به عنوان تجربه بگم که همیشه این مطرح بوده. ما امروزه در رشته خودمون مثلا تئوری داریم، تئوری انتقادی داریم که اساسش بر اینه که وضع موجود باید کن فیکن بشه، وضع موجودی که آسیب میزنه. من عرض کردم دیگه مؤدبانه تر و محترمانه تر از این نمیتونستم بگم، گفتم شما برگردید به 2 سال پیش ببینید کدوم آسیب حتی 1% کمتر شده. بنابراین با توجه به این مسائل ما به عنوان مددکار اجتماعی وظیفه خطیری در جامعه بر عهده داریم، به این که به ریشه ها توجه کنیم، به بنیان ها توجه کنیم، به علت ها توجه کنیم، به چسبیم. بله بله، حفظ حرمت مقام انسان به عنوان ارزش اساسی به ما این دستور رو میده که ما بیاییم در خدمت آسیب دیدگان باشیم، ولی غافل نشیم از اون ریشه ها. آسیب دیده روز به روز نباید بیشتر بشه. چه عواملی دست به دست میده؟ بعد اون وقت من این برداشت رو میکنم، نکنه این بعضی از این دولت‌های ما هم مثل دولت‌های طاغوت، دولت یاغوت هم داره به اون فکر می‌کنه که هر چقدر مردم با بدبختی‌ها مشغول باشن، خب دغدغه کمتر، ولی همین کم توجهی‌ها و همین برداشت‌های غلط میشه حاصلش اون اعتراضات مردمی که ما اسمش رو مثلا می‌ذاریم اختشاش. خب چه مشکلی حل می‌کنه با این القابی که به کار می‌گیریم؟ چرا مسئله رو در جامعه نگاه نمی کنیم؟ چرا مسئله رو کارشناسی نمی کنیم؟ چرا آسیب شناسی نمی کنیم وضع موجود رو؟ حاصلش میشه این مسائلی که ما الان گرفتار شدیم. و واقعا میگم من باور کنید اونقدر غصه خوردم، حداقل در بعضی از درد دلها بعضی از همکاران علمی شاهدن که آستانه تحمل خود ما هم اومده پایین. و امیدواریم واقعا با تدبیر و درایت، آخه معنی نداره که من عرض کردم در صحبتام همه ما تبدیل شدیم به اپوزیسیون، اصلا معلوم نیست بالاخره اینجا کی باید بیاد در جایگاه اجرا قرار بگیره، مدیریت بکنه این حوزه رو. من کاری به حوزه‌های دیگه ندارم، همین حوزه آسیب‌های اجتماعی کی باید بیاد مدیریت بکنه؟ همش میگیم فلان و همش میگیم باید، آقا این باید رو بالاخره کی باید عملیاتی بکنه؟ من دانشجویی بگم باید، از من ممکنه خیلی ایراد نباشه، ولی شما یه مدیر اجرایی وقتی مثلا آقای محسن بندپی میاد به عنوان رئیس سازمان بهزیستی کشور که متولی اصلی این ماجراست میاد اینجا با ما میسته، بعد میگه فلان و فلان و فلان از کاملا اپوزیسیون، خب پس تو چیکاره ای پدر من؟ یا وزارت کشور میاد مثلا اون مسئولین زیرفتش آقای محبوبی فرزند فرهیخته خودمون دانش آموخته خودمون مثلا میاد در موضعی قرار میگیره و حرف حدیثایی داده میشه، بعد دیگران و دیگران، خب بالاخره چی باید که بیاد مسئولیت بپذیره؟ همه الا ماشاءالله صحبت میکنه، ولی مسئولیت ها کجاست؟ کی باید بیاد سر و سامان بده به این فضای آشفته ای که همه دل مشغولیم، همه دل مشغولیم. من عرض کردم شما هر روز که میگذره به جرأت میتونم بگم الان روزی در کشور روزی 100 تا بیکار به بیکاران ما حداقل در خوشبینانه ترین حالت از عید به این ور در خانواده خود من حداقل 5 تا اضافه شده به بیکاران. شما حساب کنید چرا باید از اون ور میگیم سال 1397، این آخرین جمله است عذرخواهی هم میکنم، سال 1397 بسیار هم زیبا، بسیار هم خوب، بسیار هم عالی، حمایت از تولید داخلی، خب بیان جلوی ورود قاچاق رو. بالاخره جسارتی داشت احمد نژاد، همه عیبهاش هم داشت ولی این جسارت رو داشت، میگفت برادران قاچاقچی بیان جلوی ورود این کالای رو. شما وقتی میایید اینجا تولید میکنید مثلا یه کالای رو 100 تومن، بعد کالای وارداتی چین میاد 80 تومن، ما بدبختانه یا ما انگلیسی نیستیم که بگیم اینقدر پولدار نشدن که کالای ارزان نخرن، ما رو یاد دادن بریم کالای ارزان بخریم، بدبختانه میریم مثلا اون کالای 80 تومانی رو که اصلا مرغوبیت ممکنه یک پنجم 100 تومانی هم نداشته باشه، 80 تومانی رو به 100 تومانی ترجیح میدیم و حاصلش میشه این. بنابراین توجه داشته باشیم به این که چه باید بکنیم، بیاییم دست به دست بدیم، بیاییم واقعا دولت تدبیر امید حکومتش رو با چی شروع کرد؟ با امید، با شعار امید. همایشی در همین دانشکده برگزار شد در پایان سال گذشته، واقعا امید در جامعه ما چه وضعیت پیدا کرده؟ این ناامیدی در بین جوانهای ما چه مصیبتی میتونه برای جامعه درست بکنه؟ بنابراین چه باید بکنیم که این امید ارتقا پیدا بکنه، برگرده؟ امیدوارم خداوند، من بعضا به شوقی میگم در آذری زبانهای دعایی دارن، مثلا میگن خداوند به شما یک گونی پول عطا بکنه، به مثلا من هم یک جو عقل. امیدوارم خداوند یک عقلانیتی به حاکمان ما بده که بتونه این دلمشغولی ها رو در جامعه به حداقل برسونه. از این که